سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و معین. خب توفیق شد که امشب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم انگامی که به دارالمؤمنین ری وارد میشیم، آنچه برای ما حائز اهمیت اینه که نهضت زعمای شیعه در غیبت کبرا از قم و ری آغاز شد و خواستگاه ظهور ری و قم بود. احتمالا دوستان جوان حاضر در جلسه اطلاع نداشته باشن که هنگام غیبت کبرای حضرت ما 4 تا نایب داشتیم. نایب علنی که اینها معلوم بود کیستند و شیعه دور اینها جمع میشد، شناسایی میشد و توسط دشمنان اذیت میشدند، به شهادت میرسیدند. جریان شیعه حرکت مخفی خودش رو در دوره غیبت کبرا وقتی شروع کرد، ابتدا در قم با ابن قولوی شروع شد، نایب اول مخفی حضرت. نایب دوم مخفی حضرت که به صورت مخفی نهضت رو رهبری میکرد از قم منتقل کرد به ری، شیخ صدوق، همون ابن بابویه معروف، و نهضت بعد از ری منتقل شد به بغداد توسط شیخ مفید و بعد به نجف. و 57 نفر از زعما در نجف، یه مدت در اصفهان، در کاشان، در قزوین، در شهرهای مختلف نهضت رو اداره کردن. حلب، سوریه، بلبک، لبنان. نفر 57 نهضت رو به قم برگرداند مرحوم آیت الله حائری. نفر 59 700 نفر آدم تربیت کرد آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه. و نفر 60 امام راحل انقلاب کردن. امروز ما در زعامت نفر 61 ری پایگاه عظیم حرکت نهضت بوده، ابتدای اون شرایط غیبت در اون پیچیدگی هایی که اون روزگار بود. و 61 زعیم بدون روزی فاصله بینشون، همطوری که بین امام راحل با مقام معظم رهبری یه روز فاصله نبود، بین زعامت امام با مرحوم آی بروجردی یه روز فاصله نبود، بین زعامت مرحوم بروجردی با مرحوم ابوالحسن اصفهانی یه روز فاصله نبود، بین ابوالحسن اصفهانی با مرحوم آشق عبدالکریم حائری یه روز فاصله نبود. همینجوری شما برید عقب، این 61 زعیم مانند سلسله انبیا، سلسله ائمه که بلا فاصله بعد از هم حرکت رو انجام می دادن، این بزرگان هم نهضت رو به اینجا رسوندن. امروز که انقلاب اسلامی تکثیر شده، مردم یمن نزدیک 5 سال بدون وجود دولت در مقابل 15 کشوری که بهشون حمله می کنن استادگی دارن می کنن، و مردم لبنان با حزب الله لبنان، مردم عراق با هشت شعبی، مردم نیجریه و کشورهای دیگه، جریان انقلاب اسلامی که امروز تکثیر شده، انقلاب صادر شده و زمین سازی برای تمدن نوین اسلامی داره به سرعت محقق میشه به حول قوه الهی و سپس زمین سازی برای خود ظهور، همه اینها یک خواستگاه داشت، یک محل خیزش داشت، قم و ری. و اهمیت ری در کنار قم برای نهضت شیعه بسیار بالاست. لذا انگامی که توفیق داریم برای عرض ادب به مردم شریف شهر ری مشرف میشیم به محلی که بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی هست، خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو داریم. و برای مردم انقلابی و همیشه در صحنه و همراه ولایت و امامت شهر ری، آرزوی نصرت و آرزوی موفقیت و آرزوی پیروزی ویژه رو داریم انشالله در جوار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام انشالله مردم عزیز ری سیراب بشن. نهضت ائمه همونطوری که دیدید فقط علی علیه السلام امکان تشکیل حکومت داشتن، 4 سال، یه دوره کوتاه هم امام حسن علیه السلام 4 ماه، امام حسین که اونجوری به شهادت رسیدن با مظلومیت، امام سجاد که طولانی ترین دوره امامت رو داشتن 30 خورده ای سال روی سجاده اسلام رو حفظ میکردند، امکان حرکت دیگه برای شیعه نبود. بقیه ائمه هم یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن، 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر. امام 12 هم که به غیبت کبرا رفتن چون اصلا امکان تنفس برای شیعه نبود. همونطوری که در دوره انبیا غیر از استثناء سلیمان نبی و پدرشون داوود نبی، عمده انبیا امکان تحقق حکومت در تراز گسترده نداشتن، نه نوح، نه ابراهیم، نه موسی، نه عیسی. استثناء حضرت سلیمان و داوود رو که کنار بگذاریم، دوره کوتاه حکومت پیامبر اسلام رو کنار بگذاریم، دوره کوتاه نخست وزیری حضرت یوسف رو در عصر فرعون کنار بذاریم، اساساً انبیا امکان حکومت و جامعه سازی براشون فراهم نشد. یکی پس از دیگری آمدن ابلاغ پیام کردن، مردم نپذیرفتن، عذاب نازل شد. ائمه هم امکان تشکیل حکومت و تشکیل جامعه تراز براشون به وجود نیومد. اولین بار در تاریخ انسانهای صالح 2 عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حرت سید علی، به مدت 40 سال امکان تلاش برای تشکیل جامعه و حکومت دینی رو داشتن که هنوز نمی از اسلام به کام مردم ننشسته بیشتر. اما همین 40 سال گیر هیچ پیامبری و مردم هیچ پیامبری نیامد و گیر هیچ مردمی در دوره هیچ امام معصومی نیامد. گزافه نیست اگر بگم که هیچ پیامبری این تعداد که الان خواهران و برادران اینجا حضور دارن، این مقدار آدم پایکار نداشت. این قرآن عظیم محضر شما، ببینید کدوم پیامبری اندازه فقط همین تعداد جمعیت داخل این مسجد همین الان خواهران و برادران همراه داشته. اساسا در مورد خود حضرت هم میگیم کلن 313 نفر یار نیاز داره حضرت دیگه. حضرت نوح وقتی قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم، 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید، خدا گفت کشتی بساز، کشتی ساخت، همه کره زمین رو شستشو کرد، حیوان و انسان همه چیز رو از بین برد. عملا حضرت نوح یه باغ وحش رو نجات داد دیگه. مردم حاضر نشدن دست بردارن از کفر و شرک و فسق و فجورشون. تعداد کسانی که با ایشون سوار کشتی شدن تعداد کمی بودن، اما بیشتر خدا فرموده بود بیشتر همون حیوانا رو، از هر حیوانی یه جفت بذار که نسلشون منقرض نشه. 950 سال چه صبری این انبیا داشتن در اوج مظلومیت. ابراهیم خلیل تو همین شهر نجف که مرقد مطهر امام علی علیه السلام هست، بارگاه ملکوتی ایشون، حرم مطهر ایشون، یکم پایین ترش شهری بود به اسم شهر اور، 4000 سال پیش نمرود اونجا حکومت میکرد. حضرت جوان بود، بتاشون رو شکست، خب انداختن حضرت رو توی آتیش، خدا آتیش رو گلستان کرد براشون. بعد حضرت با خانوادهشون و پسرعموش و اینا راه افتادن، رفتن به سمت فلسطین، این شهری که الان تو فلسطین است الخلیل، این همون شهر ابراهیم خلیله دیگه. حضرت رفت اونجا این شهر رو درست کرد، اسمش شد الخلیل. از اونجا رفت سمت مکه و کعبه رو بنا کرد و اونجا هم هاجر رو گذاشت و بعدم بعد که رفت قرار شد سر ابراهیم رو اونجا ببره، سر حضرت اسماعیل رو اونجا قرار شد ذبح کنه. 4000 سال پیش یک خانواده همراهش بود، کسی دیگه همراهش نبود. وقتی میرفتن نزدیک اردن که رسیدن تو هم کشور اردن، پسرعموش حضرت لوط که اونم پیامبر بود جدا شد رفت، 5 تا شهر کوچیک بود با یه شهر بزرگ که حالا یهودی‌ها بهش میگن اسمش صدوم بوده اون شهر. مردم هم جنس بازی میکردن، اعمال شنیعی انجام میدادن. حضرت 30 سال دعوتشون کرد که دست از این کار کثیف بردارن، کسی گوش نکرد. آخر ملائکه عذاب اومدن گفتن آقا میخوام اینجا رو زیر و رو کنیم، تو با 2 تا دخترات برو بیرون. دختراش و زنش هم چون با اونا نابود شد، دختراش رو برداشت از اونجا اومد بیرون، اونجا زیر و رو شد. کسی نجات پیدا نکرد، یعنی حضرت لوط تنها، حضرت ابراهیم تنها، حضرت نوح تنها، حضرت هود تنها، حضرت صالح تنها، موسی کلیم هم که این انسانها رو با خودش آورد بیرون، این بنی اسرائیل رو، اینا بعدن گوساله پرست شدن، 40 سال در این صحرای سینا آواره بودن، هی دور خودشون میچرخیدن. حضرت عیسی هم که میدونید کلن 12 نفر حواری داشت دیگه، حواریونش 12 نفر، اونو یکی از اینا لوش داد که به صلیب کشیدنش. در دوره پیامبر اسلام هم شما میدونید وقتی مهاجرین هجرت کردن، بعد از پیامبر آمدن توی مدینه و بعدم اون جنگ ها شروع شد، در جنگ بدر تعدادشون خیلی کم بود، کمتر از 100 نفر بودن، در جنگ احد کم بیشتر شدن، در جنگ خندق که اصلی بود، جنگ احزاب که رهبر معظم انقلاب معتقد الان انقلاب جمهوری اسلامی الان در شرایط جنگ احزابه که هم محاصره اقتصادی اون 7 شهر و قبیله پیرامون مدینه بود، نمیذاشتن هیچی وارد مدینه بشه، هیچی از مدینه به اصطلاح صادر بشه، این اصلی ترین مشکل اقتصادی بود. مهم محاصره اقتصادی 10,000 نفر از نیروهایی بود که اونجا رو محاصره کرده بودن، نمیذاشتن کسی تکون بخوره. یه خندقی زدن که سلمان طرحشو داد، در این خندق که 5 کیلومتر طولش بود، 10 متر عرضش بود، 4.5 متر عمقش بود، علی علیه السلام کنار این خندق تهاجم نظامی رو خونسا میکرد. نعیم ابن مسعود کارش این بود که بره محاصره اقتصادی رو با دیپلماسی خونسا کنه و در داخل شهر هم منافقین توطئه میکردن. حضرت مجبور شده بودن یه 200 نفر یه 300 نفر دو طرف داخل شهر بذارن که این منافقین و یهودی های داخل شهر براندازی رو محقق نکنن. فشار داخلی بود مثل امروز، محاصره نظامی بود مثل امروز و محاصره اقتصادی بود مثل امروز. کلن یاران حضرت 3,000 نفر بودن که بعدا نصفشون خراب از کار در اومدن. این جمعیت محدود در اوج فشار، به قدری فشار در جنگ احزاب زیاد بود که گاهی اوقات اینا نماز ظهر عصر و مغرب عشاشون رو میذاشتن یکی میکردن. با اون فشار بعد که اسلام از اون مرحله عبور کرد، بعد پیروزی فتح مکه رقم خورد. یعنی از احد اومدیم به بدر، اومدیم به جنگ احزاب، بعد دیگه شرایط باز شد و اون فتح مکه و اون پیروزی ها. انقلاب اسلامی هم در این مقطعه، یعنی الان اگر بتونه انشالله به حول قوی الهی از این مسیر عبور کنه که انشالله عبور خواهد کرد، این فشارهای داخلی، فشارهای نظامی خارجی و فشارهای محاصره اقتصادی بیرونی، بعد از این فشارهای سنگین انشالله اون مقطع اصلی فضای تمدنی است که تحت عنوان پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی چند هفته پیش ایشون تصویب کردن که از رسانه ها شنیدید، پروژه 1444 که تقریبا پروژه 47 سال آینده است، برنامه نیم قرن اخیر. الان آنچه در جمهوری اسلامی مهمه اینه که در این که هر شهری و هر محلی ما میریم، چه حالا توی دانشگاه ها، چه توی مساجد، چه توی حسینی ها، چه توی ورزشگاه ها، تجمعاتی از مردم مؤمن و معتقد و مسلمان شکل میگیره، یادآوری میکنم که هیچ پیامبری اینقدر آدم پابکار نداشت قدر خودشون اون مردم بدونن که اگر در عصر انبیا بودند و اگر در عصر ائمه بودند، انبیا و ائمه اینقدر تنها نبودند. خب چی شده که امروز مقام معظم رهبری موفقه، امام راحل در شکل دهی به حکومت موفقه، اما در دوره انبیا مردم توفیق نداشتن که انبیا برشون حکومت کنن، اون مردم صلاحیت نداشتن که انبیا برشون حکومت کنن، ائمه برشون حکومت کنن. یه اتفاقی افتاده بود، مردم نبودند. امروز اگر شخص رهبر معظم انقلاب موفقه، یه عامل اصلیش وجود این مردمند. این مردم رو امام راحل می‌فرمود در زمان پیامبر اسلام هم نبودن، نه در دوره انبیا دیگه. ایشون می‌فرمود حتی پیامبر اسلام هم که مردم همراه داشت یه مقداری، این مردم رو پیامبر اسلام هم اون موقع نداشت، ائمه مظلوم که دیگه هیچ. لذا امروز که در آستانه جشن‌های 40مین سالگرد انقلاب هستیم و 70 روز دیگه داریم تا جشن 22 بهمن و 40مین سالگرد انقلاب، جان بولتون که مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هست و اعلام کرده که ایران 40مین سالگرد پیروزی انقلابش رو جشن نمیگیره، تابستان داغی خواهد داشت ایران، که خب دیدید نتونستن اون چیزی که میخواستن تابستون امسال محقق کنن، پاییز داغی خواهد داشت و 13 آبان و تحریم‌های جدید که باز دوباره پاییزم بخش عمدش رفته، یه تقریبا 10-15 روز دیگه بیشتر نمونده، باز تو پاییزم خدا نخواست که اینا به نتیجهشون برسن. حالا هشداری که ترامپ داده به اروپایی‌ها، گفته صبر کنید ایران داره میپاشه و فروپاشی شده و فلان این حرفا، حالا بسشون تا روز 20 بهمن، 70 روز دیگه داریم دیگه. این که مردم ایران رکورد زدند، 40 سال پای تهدید و تحریم و ترور و تطمیع ایستادند و دست از حمایت ولایت فقیه بر نداشتند، اگر امام معصوم حاضر بود در صحنه و مدیریت میکرد، این مردم دیگه چه میکردن؟ نکته کلیدی که اون روز توی یکی از برنامه‌ها میگفتم، اون اتاق کوچیکی که سران خارجی میان دیدار رهبر انقلاب، یه اتاق کوچیکیه، جون ساختمون دفتر رهبری، ساختمون یه طبقه آجری کوچیکیه، وسط اون محوطه اون باغچه اینجایی که حسینی امام خمینی هست که دیدار عمومیه، پشت اینجا ساختمون اداری کوچیک یه طبقه، یه قسمت کوچیکش محلی است که این مهمونای خارجی میان برای دیدار، کفش که موکت، یه دو سه تا مبل اونجا گذاشتن، عکس امام و پرچم ایران، و از بیرون هم که میان خیلی ساده است دیگه، خیلی تعجب میکنن که یه جای ساده آجری. و در این اتاق در 30 سال گذشته 470 بار سران جهان آمدن دیدار ایشون. میدونید در دوره انبیا و ائمه چنین امکانی پیش نیامد که یک انسان بزرگی از عالم دین بنشینه دیگران بیان محضرش. در عالم بیرون جهان دینی هم شما هیچ کدوم از رهبران جهان رو در چند صد سال گذشته، چند هزار سال گذشته نمیشناسید که 470 بار سران جهان بیان دیدارش، غیر از حالا سران آمریکا و انگلیس دیگه، بقیه آمدن دیگه، فقط 3 تا دبیرکل سازمان ملل اومده تو این اتاق کوچیک دیدار ایشون. و عرض کردم 470 بار این وضعیت تکرار شده. این ابهت و عظمت به خاطر اون عقبه زحمت انبیاست، به خاطر عقبه زحمتی است که ائمه کشیدن و به شهادت رسیدن و وجود نازنین حضرت در دوره غیبت این تلاش ها رو داشته. حالا ما آنچه مد نظر داریم اینه که انقلاب شکوهمند اسلامی، این انقلاب این روزها با تهدیدهای سنگین‌تری روبروست، اما از این گردنه هم انشالله عبور خواهد کرد و ما به نصرت الهی باورمندیم. یعنی همیشه باورمون این بوده که نصرت الهی، که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ثبات قدمی که امروز در رهبری دیده میشه، در مردم دیده میشه، بابت اینه. و الا این فشارهایی که اینا وارد کردن، این بی‌ارزگی‌های مدیریتی که شما شاهد بودید، یه چیزی در حدود در واقع تقریبا 65-70% ارزش پول مردم نابود شد از اردیبهشت ماه امسال تا الان، یه دفعه دلار رفت بالای 18,000 تومان، برگشت اومد تا 12,000 تومان. این بی ارزگی های مدیریتی، این فشارهای خارجی، این تهدیدها و تحریمها و اینها، اینا هر ملت دیگه بود رو تا الان نابود کرده بود. مردم با گوشت و پوست و استخون دارن این سختی ها رو تحمل میکنند، اما هنوزم پای اعتقاداتشون هست، هنوز هم هستن. و این اونجوری که وندی شرمن میگفت ژن ایرانی مشکل داره، خب اونا چون ژنشون شیطانیه، ژن ایرانی یک ژن الهیه، به این خاطره که دوام آورده و از اصل خودش فاصله نمیگیره. پس این اغراق نیست اگر بگم که فقط اندازه همین برادران و خواهرانی که الان در این مسجد عظیم هستن، در دوره انبیا و ائمه این مقدار انسان پا به کار حرف حق و حرف وحی نبوده، ولذا الحمدلله این دوره رو داریم. ما 14 رو گذروندیم، 14 که آزمون خطا کردیم تا جلو رفتیم. خیلی از افراد در نظام بودن که تا حد قائم مقام رهبری و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و مرجع تقلید و سردار و ژنرال و دانشگاهی و غیر و ذلک بودن، با مغز زمین خوردند، مانند یاران پیامبر و یاران ائمه که خیلی هاشون شمر 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 سرباز امام علی در شهر رقه در جنگ صفین جانباز شد، سردار امام حسن در قعود سابات، قاتل امام حسین در صحرای کربلا. خب ببینید، سه تا نفس سه تا امام بهش خورده. امام علی کنار دست امام علی جنگیده جانباز شده، امام حسن اینو فرمانده گردان و فرمانده تیپ کرده، امام حسین آمده رو برو امام حسین استاده، نشسته رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو. ما توی جمهوری اسلامی از این افراد که کم نداشتیم، الان هم تو مصادر امور که از این افراد که کم نداریم که حرف امام جامعه رو زمین میذارن، دردشون و دعوشون قرآن و اسلام نیست، مسئله شون مردم مظلومی که 40 سال این فشارهای عظیم رو تحمل کردن و تا الان نظام رو پشتیبانی کردن نیست، مسئله شون رضایت یک سری موبلاند چشمابی اونور مرز هاست که اونا آقای جهانن، سرور جهانن، کیان کیان. این 4 دهه که گذشت، 4 دهه به تعبیر غربی ها پارادایمی بود، 4 دهه که 4 تا وادی رو طی کردیم. جوانان عزیزی که اون روز نبودند خوب این 4 دهه رو اجمالی بشناسن. دهه اول دهه نه شرقی نه غربی بود، شوروی بود و آمریکا، میگفتیم نه شرقی نه غربی، نفی میکردیم. دهه دوم 1367 که جنگ تمام شد تا 1377 گفتیم خب پس ما چی هستیم؟ ما نه شرقیم، نه مارکسیستیم، نه سوسیالیستیم، نه شورویم، نه غربیم، نه آمریکاییم، نه گرایش به آمریکا داریم، نه لیبرالیستیم، نه کپیتالیستیم، نه سرمایه‌داری هستیم. پس ما چی هستیم؟ نه شرقی نه غربی. دهه دوم این بود که ما هویت خودمون رو مشخص کنیم اگه اونا نیستیم. آمدن نشستم یه بحثای روشنفکری گسترده تو تلویزیون میشد، تو مجله ها و روزنامه ها، تو دانشگاه ها، تحت عنوانی که ما سنتی هستیم یا مدرنیست. نه سنتی هستیم نه مدرنیست، هم سنتی هستیم هم مدرنیست. یک سری بحث بیهوده ی روشنفکری 10 سال وقت ما رو گرفت که آقا بالاخره ما سنت یا مدرنیست. هنوز هم شما مجلات و مقالات و متون اون حرفای اون دوره رو میبینید، ولی 10 سال عمرمونو از دست برد که ما بالاخره چی هستیم. دهه سوم که از 1377 شروع شد تا 1387 دهه بود که معلوم شد ما اصلا تو دعوای سنت مدرنیز نیستیم. سنت مدرنیز که درستش میشه سنت تریدیشن یا به عربی میشه سنت تجدد، این مربوط به جامعه غربه. چرا؟ چون اونا اصالت رو میدن به بشر. اونا میگن ما اومانیستیم، یعنی بشر مبنای همه چیزه. شما یه سوزن پرگار بذارید روی اسم انسان، یه دایره بزنید، همه چی تو این دایره سجده کنه به اون نقطه مرکزی، یعنی انسان، حتی خدا. خدا هم به انسان سجده میکنه، چون اومانیستا میگن اگه خدا رو بپذیریم، خدا ساخته یه ذهن ماست، ما تو ذهنمون خدا رو ساختیم و باور کردیم. این سوبژکتیویسم دکارتیه دیگه، از 400 سال پیش به این سو که دچار این مشکل شدن، اصالت با ذهنشونه. پس انسان اصالت داره. حالا میگن human rights، حقوق این انسان، حق بشر که میگن منظورش اینه که انسان محور، خدا با انسان اگرم قبول داشته باشیم خدا رو، خدا با انسان تعریف میشه. ما حرفی نداریم، انسان جایگاه عظیمی داره، اما انسان یه دونه که نیست. الان اینجا به تعداد آقایون و خانمایی که هستن انسان وجود داره، پس میشه خودم، خود شما، خود ایشون، خود اوشون. این خودم محوری اومد جای انسان محوری رو گرفت، از اومانیسم بشر مداری شد خود مداری، اگو سنتریس. اگو یعنی خود، سنتریس یعنی خود مرکز مداری. این خود مرکز مداری پدر فرهنگ غربو در آورده، بیچاره کرده نظام تمدنی غرب. الان توش موندن که چه کارش کنن، که حالا حوصله جلسه نیست که بگیم آقا الان از نظر فرهنگی و اجتماعی تمدن غرب چه فلاکتی کشیده شده، جایی که حالا خودم، خود شما، خود اون، خود اون، این همه خودها اصالت پیدا کردن. انقلاب اسلامی حرفش این نبود، حرفش این بود که خدا اصالت داره. لذا سوزن پرگار رو انسان ایرانی بر مفهوم خدا گذاشت، مثل خانه کعبه یه دایره ترسیم کرد، همه چی در عالم به خدا سجده میکنه. چطور شما عکسی که از بالای کعبه میگیرید در مکه میبینید که همه وقتی حجاج دارن نماز میگذارن، حلقه حلقه حلقه، همه دارن سجده میکنن به خانه کعبه؟ پس خدا اصالت داره، خدا محوره. دهه سوم دهه فکری و فرهنگی این بود که خدا اصالت داره یا بشر. از اینجا جمهوری اسلامی شد دو تیکه. در جمهوری اسلامی یه گروهی که موسوم شدن به اومانیست، موسوم شدن به مدرنیست، موسوم شدن به لیبرالیست، موسوم شدن به سکیولاریست، یعنی جریان اصلاح طلب، جریان اعتدالگرا، اینا گفتن آقا اصالت با بشر. جریان انقلابی رو حرفش وایستاد که آقا اصالت با خداست، انسان در نسبت با خدا تعریف میشه. اومانیست در مقابل تئوئیست، بشرگرایی روبروی خداگرایی. جریانی که میگفت اول حق خدا، اونجوری که قرآن فرموده حق خدا رو به جا بیارید اونگونه که لازمه، حق خدا و بشر حقش در نسبت با حق خدا تعریف میشه، یعنی تکلیف بشر. من زمانی حق دارم که تکلیفم رو خوب انجام بدم. اگر تکلیف من روزه گرفتنه، این که نفعی به خدا نمیرسونه، حق من اینه که روزه بگیرم تا سلامت روحی روانی پیدا کنم. جهاد منت گردن خدا نیست، جهاد حق من محسن حججیه که بروم به درجه عالی از شخصیت مثل امام حسین برسم، مانند امام حسین سر من بریده بشه. تکلیف بشر به تبع حق خدا تعریف میشه و اونجا برای من حق ایجاد میکنه. من حق دارم ایمان داشته باشم، حق دارم متعالی بشم، حق دارم تزکیه بشم. برای تزکیه باید بیام نماز بخونم، روزه بگیرم، حج بگذارم، جهاد کنم، زکات بدم. زکات تزکیه ماله. اگر حق بشر غربی رو میبینید، شما هفته گذشته فرانسه آتیش گرفت و 2 نفر کشته شد، 700 نفر مجروح شدن، بیش از 1000 نفر دستگیر شد، چرا این بلا سر اقتصاد فرانسه آمده؟ چرا اقتصاد آمریکا دچار مشکله؟ چرا اقتصاد انگلیس دچار مشکله که از در قضیه برگزیت انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شد؟ چرا انگلیس داره دیوار میکشه دور خودش به عنوان یه جزیره که از اروپا جدا باشه؟ چون وضع اقتصاد اروپا پاشیده. چرا دونالد ترامپ اومد داره دیوار میکشه بین مکزیک با آمریکا 3700 کیلومتر که هیچکی نیاد؟ چرا 7 کشور رو من کرد ورودشون به آمریکا رو؟ چرا داره با چین سر قضیه تعرفه تجاری 24% تعرفه تجاری میچیده؟ چون اقتصاد آمریکا دچار مشکله، اقتصاد چین دچار مشکله. چین تجارت داخلی رو داره جایگزین تجارت خارجیش میکنه، بالای 75% تجارت داخلی رو، چون 1,300,000,000 نفره 300 میلیون نفرش تولید صنعتی دارن، 1,000,000 نفرش روستایی و کشاورزیه. میگه آقا این که جمعیت 1/7 جهان کشاورزن، یک از هر 7 نفر جمعیت کره زمین 1 نفرش تو چین کشاورزه. میگه خب اینا رو میکنم مصرف گرا، کالا رو به همینا صادر میکنم، چرا برم درگیر بشم با آمریکا و اروپا سر تعرفه تجاری گمرکات؟ چرا این اتفاق افتاده؟ این بلا چرا سر اینا اومده؟ چون بشر مالش رو تزکیه نمیکنه. زکات یعنی تزکیه مال، انسان خودش باید تزکیه بشه، مال انسان هم باید تزکیه بشه. اهمیت زکات در این 10 فرع دین ما یه موضوع ساده نیست. شما تصفیه آب رو دیدید، یه لایه ماسه میریزن، شن میریزن، نمک میریزن، زغال میریزن، یه چیزایی میریزن، آب رو از بالای این بشکه که میریزی پایین، از لایه اینا آب نفوذ میکنه میاد پایین، اون آبی که میاد پایین همه املاحش گرفته میشه، به این میگیم تصفیه. اما تزکیه چیه؟ تزکیه این سنگ طلا رو، یه سنگ، شما طلا رو داخلش نمیبینید، این سنگ رو تو کوره میذارن، به قدری بهش حرارت میدن تا طلای داخلش ذوب میشه. وقتی ذوب شد، چکه چکه، قطره قطره جاری شد، به این میگن تزکیه. اون تصفیه بود مال آب، این تزکیه است. قد افلح من زکاها، انسانی که تزکیه میشه و نجات پیدا میکنه چه انسانی است؟ انسانی است که تو کوره مشکلات زندگی شخصی و اجتماعی خودش در مقابل شهوات، در مقابل خواستنهای غلط، در مقابل ناملایمات و بلاها، در مقابل فتنه ها، انسان مثل اون سنگه میسوزه، جوهر انسان که همون طلای وجود انسانه ذوب میشه، میاد بیرون، میگیم آقا این تزکیه شد، میبینی چقدر نورانیه، داره میره شهید بشه. اگر شما یک پارچه نور میبینید در مثلا کسی مثل آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، یا نور میبینید در این شهدای دفاع مقدس یا شهدای مدافع حرم و غیره، اینا چه کار کردن؟ اینا خودشون رو چنان تزکیه کردن که اون ناخالصی های اون سنگه، سنگ طلا کنار رفته، ماده اصلی وجود اینا ذوب شده اومده بیرون. این حق بشره. حق بشر اینه که بشر امکان داشته باشه تزکیه بشه. شما حقتون اینه که بتوانید طلای وجودتون، اون طلای وجودتون رو تبیین کنید. حالا بگید آقا من به این درجه رسیدم، شدم انسان تزکیه شده مثل مرحوم بهاءالدینی، مرحوم بهجت، انسانهای طراز اینجوری، امام راحل، یا کسایی مثل این جوانای شهید. این حق بشره. نه، بشر حق داره فسق و فجور و کسافتکاری و زنا و لواط و ربا و ببینید آزادی کن داشته باشن. آقا انسان خیلی از این آزادیاش اینا یلگی و رهاییه، اینا آزادی نیست. آقا شما چرا مخالفید با تفریح؟ چرا مخالفید با اینکه جوون مثلا خوش باشه؟ بابا اونم خوش بود، اونم سرمستی و سرزندگی داشت. نه، شما اصلا مخالفید با اینکه نفس انسان به انسان هر جولانی بده و هر حرکتی ایجاد کنه. بله ما مخالفیم. از اینجا جمهوری اسلامی شد دو تیکه. گروهی میگفتن اصالت بشر، گروهی میگفتن اصالت خدا. مالشون تزکیه نمیشه. آقا شما 1000 تومن به دست آوردی، این 1000 تومن همون کلوخه است، همون سنگ است. وقتی شما خالصش میکنی، نیازاتو برمیداری، اون مختصرشه که زکات میدی، اون قسمت طلا شده جاری شده اون طلا است. خب الان مسئولین زکات کشور میگن کمتر از 10% مردم زکات میدن. این نابسامانی اخلاقی و فرهنگی و غیر و ذلک. نمیدانیم وقتی میگن آقا فروع دین چیه، میگیم آقا نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر. بعد تو نمازه میمونیم. مرحوم حضرت عبدالعظیم حسنی، ایشون میره محضر امام دوره خودش، میگه آقا میخوام دینم رو عرضه کنم. یکی از مشکلات ما تو جمهوری اسلامی اینه که مسئولین جمهوری اسلامی دینشون رو نرفتن پیش یه عالمی، یه حکیمی، یه مرجع تقلیدی، دینشون رو عرضه کنم ببینیم آقا تو دینت درسته تو جمهوری اسلامی داری صندلی ها رو اشغال میکنی، سکوها رو اشغال میکنی یا نه. بعد میبینی 20 سال 30 سال گذشته طرف میاد میگه ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم، اون یکی میاد میگه ما مسئول نیستیم مردم رو ببریم به بهشت، اون یکی میاد میگه مگه علم توحیدی غیر توحیدی داره، اون یکی میاد میگه آقا ربای بانکی یعنی چی. یعنی میبینی این رفته یه دکترایی گرفته، ظاهرش حزب اللهیه، ظاهرش دینیه، پیشونیش پینه بسته است، چادر مقنعه داره، ریش و تسبیح داره، عبا عمامه داره، اما این اصلا در ذهن و قلبش هیچ چیزی به نام دین برای پیاده شدن در عرصه اجتماعی وجود نداره. یکی از دستاوردهای انقلاب این بود که تو 40 سال گذشته ناخالصی های انقلاب خودشو خیلی خوب نشون داد. فقط تو هفته گذشته 3-4 تا از این دانشگاهی ها و روحانی های که همه فکر میکردن اینا خیلی مثلا دیگه تو جریان فکری انقلاب و اسلام هستن، تو 2-3 تا مصاحبه گفتن که نه کی گفته اصلا. اون یکیشون گفته اصلا چیزی به نام نظام نداریم تو قرآن و اسلام. اون یکی هم گفته چیزی به نام مثلا اقتصاد تو این چیزا نداریم. بله همینه. بنی صدر هم مشکلش همین بود، بازرگان هم مشکلش همین بود، بقیه هم مشکلشون همین بود. آقا شما دینداری چیه؟ یه بار میگی آقا من نماز و روزم رو، حمد و سوره نمازم رو اشکال دارم، میری میشینی پیش امام جماعت مسجد میگی آقا من بخونم این حمد و سورم ببینم من مشکل دارم، احکام روزم رو میپرسم ببینم مشکل دارم. این میشه اعمال فردی. اما در یک جامعه دینی و حکومت دینی کسی شد شهردار و وزیر و رئیس جمهور و نماینده مجلس و فرمانده و قاضی و چه و چه، این میخواد دین رو در حد گستره عمومی مدیریت کنه. این باید سواد دینیش مبتنی بر فقه حکومتی باشه، نه فقه رساله عملی فردی. حکومت مبتنی بر آنچه که در قانون اساسی آمده مال ولایت فقیه. ولایت فقیه ولایت فقه رو جاری میکنه، نه ولایت علوم انسانی غربی که اساسش ربوی است. بانک رو میارن پیاده میکنن، زندگی مردم رو آلوده به ربا میکنن، بعد تو 2 سال 95 و 96 حالا قبلش رو دیگه نمیگم، مال امسال هم که تو 7-8 ماهی گذشته چند بار گفته شده رو برآورد ندارم، فقط 95 و 96 110 بار 7 مرجع تقلید گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. چرا؟ چون مدیران بانکای ما متدینن، همه هم پیشونیشون پینه بسته، امام جماعت وای میستن. شما میدونید تو کابینه یه موقعی توی رئیس قبلی بانک مرکزی که رفت کنار آقای سیف، ایشون خیلی آدم متعبدیه، ایشون وقتی تو کابینه رئیس جمهور کابینه که روحانی نبود، وزرا پشت سر ایشون نماز میخوندن دیگه، شما عکساشون رو دیدید حتما. یعنی این فرد نماز میخونه، امام جماعت وای میسه، وزیرا پشت سرش قامت میبندن، اما هفت تا مرجع تقلید زنده در قید حیات اسلام شناس میگن آقا 110 بار میگن اینجایی که تو داری مدیریت میکنی اینجا رباست کارش. مرحوم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام محضر امام معصوم عصر خودش میرسه، میشینه دو زانو، آقا من دینمو عرضه کنم ببینم دینم درسته یا نه. میدونید فروع دینشو از چی شروع میکنه؟ از تولی، نه از نماز. یعنی اول ولایت، چون ما تولی تبری رو میذاریم هفتم هشتم، هول و هوش همون امر معروف نهی از منکر. میگه آقا من اول تولی، تولی توضیح میده، بعد میاد سراغ نماز و روزه و حج و جهاد و همجوری زکات و بعد میره، بعد امام عصر ایشون میفرماد که بله شما دینتو عرضه کردی، دینت درست. یک اشکالی که ما تو 40 سال گذشته داشتیم، حضرات بعد میرفتند خدمت امام، خدمت مقام معظم رهبری، خدمت مرجع تقلید خودشون، آقا یه شورایی یه چند تا مرجع و حکیم و عالم و مفسر و فقیه بشینن متکلم، آقا من میخوام بشم وزیر، وکیل، رئیس جمهور، استاندار، شهردار، فرمانده، قاضی، هرچی، آقا من دینم درسته، میخوام بریم آخرش بهشت، نه اینکه ما برای 4 روز پست و مقام و مسئولیت برم خودم رو جهنمی کنم، مردم رو هم با خودم بکشونم به سمت جهنم. اینقدر میارزه پست و مقام ها؟ سبک زندگی اسلامی سبک زندگی است که اسوه حسنه رسول جلیل القدر اسلام تو قرآن به ما معرفی کرده، اسوه حسنه، اسوه، الگو، سبک زندگی انبیا، ائمه و بزرگانی مثل حضرت عبدالعظیم حسنی. آقا اینا سبک زندگیشون چی بود؟ اینا که انقدر مقام عالی داشتن، اینا میرفتن دینشون رو عرضه میکردن. ما الان بحرانمون تو جمهوری اسلامی این فسادها، فسق و فجورها، مشکلات، مصیبتها بابت اینه که عمده مدیران و مسئولین جمهوری اسلامی دینداریشون دینداری شخصیه. از رو سجاده بلند شدن، رفتن پشت میز کارشون نشستن، دیگه نگاه میکنن دیگه قال صادق و قال باقر رو میذارن کنار، ببینن جک و جورج و کی و کی اونور تو دانشگاه غرب چی گفتن، اونا رو پیاده میکنن. جوون، اگر دیدی ما مشکلاتی داریم در جمهوری اسلامی، این مشکلها و امروز این مشکل رو متوجه شدیم، این خودش 50% راهی که رفتیم که فهمیدیم هر کی رفت یه دکترایی گرفت تو دانشگاه ها اومد بیرون، چه دانشگاه غرب، حالا اوناش که غرب گرفتن که بدبختمون کردن. امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، پهلوی، اما بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. اینا که امروز تو جمهوری اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا و اروپا هستن، بیشترین ضربه رو به نظام زدن و اونهایی که در نظام جمهوری اسلامی بیشترین خدمات رو در راستای اسلام و انقلاب و زندگی مردم انجام دادن، یا اساساً آدم دانشگاهی نیستن، مثلا قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی محصول دانشگاه‌ها 4 دانشگاه ایران یا غیرزالک نیست، یا اساساً در درون دانشگاه کشور درس خوندن، یعنی از بیرون نیومدن. ما خیلی ضربه خوردیم از اینایی که تو دانشگاه‌های اروپا و آمریکا درس خوندن، الان در مصادر امور هستن، در مجلس و دولت و جای دیگه. پس تزکیه مال، وقتی میگیم آقا نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، همینجوری میایم پایین، زکات یعنی تزکیه مال. آقا انسان غربی مالش رو تزکیه نکرده، فروپاشی شده اقتصادش، آمریکا فروپاشی شده، اروپا فروپاشی شده، چین دچار مشکله، ژاپن دچار مشکله، 67 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره، 67 هزار میلیارد دلار، اصلا عدد نمیتونید، عدد رو حالا مگه رو پرده بهتون نشون بدن فقط صفراشو بتونید بشمارید. نقشه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر میکنن، کشوری که به رنگ قرمز در اومدن تو نقشه، اقتصادشون دچار مشکل در آستانه فروپاشیه، کشوری که رنگشون سبز یعنی بدهیشون پایینه، بقیه هم که رنگ نخودی دارن مثل ایران، یعنی مثلا در حد وسطن، بدهیشون و ویرانی اقتصادشون متوسط. اونایی که به رنگ قرمزن در این 67 تریلیون دلار، آمریکا، کانادا، مکزیک، کل آمریکای شمالی میبینید قرمزه. در آمریکای جنوبی برزیل کلا قرمزه، میاد اروپا کلا قرمزه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا نه. اینا که قرار بود بعد برجام بیان پشت ما رو بخارونن، وضع اقتصاد ما رو خوب کنن، الان هم دارن طرفداراشون میگن بی قید و شرط ترامپ گفته باید بیاید پای میز مذاکره زانو بزنید ما همه چی بهتون بدیم. نه، پس این چی میگه؟ بانک جهانی داره چی میگه؟ کل اقتصاد جهان در این 200 کشور 45 تریلیون دلار درآمد دارن رو کاغذ. الان بدهی اقتصاد جهان چقدره؟ 67 تریلیون دلار. اقتصاد کره زمین ورشکست شده. میخوای بری کره ماه و مریخ و جای دیگه وام بگیری بیاری بدهی کره زمینو بدی؟ آقا ببخشید این بدهی به کی؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. همین چیزی که ده 20 تا 30 تا چند تا استاد دانشگاه تو اقتصاد هر روز از حضرت آیت الله مکارم شیرازی استفتا کردن آقا چه کار کنیم این اینجوری بشه اونجوری بشه، ایشون گفته آقا اصلا اون پول وجود نداره که شما بخواید. ربای مطلق دیگه. الان استادای حزب اللهی اقتصاد، حالا شیش تیغه ها و کرواتیاشو کار ندارم، اونا که بالاخره موضعشون روشنه، متدین ترین استادان اقتصاد پیشونی پینه بسته جمهوری اسلامی میگن آقا باید چاپ پول بشه، این کاغذ ارزش نداره دیگه، الان دستمال بر از دید شما هیچی نمیارزه، اما هیکل این اندازه این دستمال الان اندازه تراول چک دیگه، اینو میدنش تو دستگاه، از اون ور یه تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون 100,000 تومان میارزه. اگر رازی، زکریای رازی چشمشو گذاشت داشت کور میشد از بس تحقیق کرد که مس فلز قرمز رو بکنه طلا، نتونست. جان لو در عصر لویی رفت به شاه از انگلیس فرار کرد، رفت به شاه فرانسه گفت ببین من اونا نتونستن مس رو بکنن طلا، فلز قرمز رو بکنن فلز زرد، من کاغذ رو برات میکنم طلا. همین چاپ پول رو چند صد سال پیش شروع کردن، آمد اول خوب بود چون این کاغذ پشتش طلا بود، یعنی اگه شما یه 10,000 تومانی میدادید دست بقال و راننده تاکسی و اینها، این 10,000 تومان رسید 10,000 تومان طلایی بود که تو خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. از پیمان برتون وودز به بعد که این مشکل پیش اومد در آمریکا و آمریکا چون پولش مبنای اقتصاد جهان بود همه طلاهاشو فروخت و خرج جنگ ویتنام و جای دیگه کرد، 1971 7-8 سال قبل از انقلاب ما رئیس جمهور آمریکا نیکسون اومد تو تلویزیون نشست گفت آقا ارتباط دلار با طلا قطع، از فردا دیگه این کاغذ خودش معتبره، مهم نیست که پشتش طلا باشه. آمریکا شروع کرد سالی 1 تریلیون دلار یعنی 1,000 میلیارد دلار اسکناس چاپ کرد، اروپا گفت من چرا این کارو نکنم، اونم که بعد پول یورو رو راه انداخت شروع کرد یورو چاپ کرد، چین گفت من چرا این کارو نکنم، ایران هم گفت من چرا ریال چاپ نکنم. چی شده شما تو 5 سال گذشته نقدینگی تو کشور 3 برابر شده؟ چون تا کم میاره دولت یه دستور به بانک مرکزی میده، آقا کاغذا رو میدن توی دستگاه، از اون ور تراول چک میاد بیرون، 10,000 تومانی، 50,000 تومانی، 20,000 تومانی، 5,000 تومانی میاد بیرون. معدن طلا که باشه با سختی باید بری سنگر رو در بیاری، با دشواری کمی طلا تولید کنی، اما کاغذ چاپ کردن که کاری نداره، بلا نسبت شما و بلا نسبت این مکان مقدس مسجد یه دستگاه چاپ بذاریم تو حیاط مسجد تا صبح، از الان ساعت 7 شب تا صبح 7 صبح اسکناس چاپ کنیم تراول چک، صبح این یه کامیون 20 تن هم بذاریم اون دم در این تراول چکا رو بار اون کنیم، صبح بریزیم تو بازار شهر ری هر چی بود بخریم، ما سود که ما کاری نکردیم، میشه تا صبح اسکناس چاپ کردیم، ولی این کاغذی که میدیم دست اون راننده تاکسی و بقال و فروشنده لوازم خانگی و فروشنده یه نمیدونم میوه و غیر و زالک، اون این کاغذ رو بعد میره میده به کس دیگه، این پوله هر چی بیشتر میچرخه بدهی برای اقتصاد ملی بار میاره، چون از اساس هیچ بوده دیگه. این جمله‌ای که آیت الله مکارم دیروز توی استفتای خودشون پریروز گفتن که آقا این مثلا باطله، یعنی اینا گفتن آقا چیکار کنیم برای خلق پول، ایشون جواب داد که آقا اصلا هیچی نیست، حتما اون فتوا رو خواهش میکنم بخونید، این دیروز منتشر شد دیگه، اصل نامه اون حالا این با زبان فنی اقتصادی نوشته شده و ایشون هم با زبان فنی فقهی جواب داده، ولی این توضیحی که الان دادم براتون روشن میشه دعوا کجاست. ایشون گفت آقا اصلا مگه چیزی وجود داره؟ ببینید حالا من میگم آقا این طلای وجود داره، رو این طلای ما میایم اسکناس چاپ میکنیم بهره روش انقدر کشیده بشه بگیم ربا هست یا نیست، ولی این کاغذه هیچی نبود، ما ازش یه 100,000 تومانی در آوردیم، الان دادیم تو دستگاه، از این ور اومد بیرون این شد یه 100,000 تومان، تراول چه 100,000 تومانی. ایشون میفهمه بابا این باطله، این که هیچی نیست که شما میخواد حالا روی این بهره و چه و چه بکشید. و اقتصاد اینا چرا در آستانه فروپاشی توی اروپا و آمریکا؟ چرا مردم فرانسه 10 شب ریختن تو خیابون پاریس رو کردن میدون جنگ که شما دیدید؟ کسی نگفت پاریس فرانسه داره براندازی میشه. تا اینجا یه کارگری اعتراض کنه بیاد تو خیابون حقش رو بخواد، جمهوری اسلامی داره براندازی میشه. بندگان خدا مجبورن عکس آقا و عکس امام و حالا امروز مال کارگرای هفته پر رو دیدم عکس قاسم سلیمانی و مجبورن بنر هی چاپ کنن بیارم که آقا به خدا ما ضد نظام نیستیم، فقط حق و حقوقمون رو میخوایم. اما ببینید چرا این بلا سر غرب اومده؟ چون مالشون تزکیه نشده، همونطوری که مال ما تزکیه نشده. وقتی مال تزکیه نشد نابود میشه اون محیط، این میشه حق بشر. بشر حق داره جوری زندگی کنه که سیستم نپاشه، حق بشر در تکلیفشه. خدا تکلیف کرده مالتو تزکیه کن، خودت رو تزکیه کن. این تکلیف خدا چرا به من گفته بخشی از مالم رو بدم؟ چرا به من گفته سختی بکش خودت رو تزکیه کن؟ بابا برای خودته. شما غربی ها اگر مالتون رو تزکیه کرده بودید که این بلا سرتون نمیمد. شما ایرانی ها، شما نمیدونم اروپایی ها، شما چینی ها، شما شرقی ها، غربی ها. پس حق بشر حق خدا، اصالت بشر اصالت خدا. این دهه سوم بود. دهه سوم دعوای جدی بود که الان هم هستن دیگه، میگن جریان حقوق بشری. فوری ایران رو میبرن محکوم میکنن تو شرط حقوق بشری. الان ما محکوم شدیم به خاطر مقابله با همجنس بازی. در قرآن عظیم داریم حضرت لوط آمد گفت آقا 4000 سال پیش تو همین کشور اردن، گفت نکنید این کسافت کاری، چیه مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج میکنن. حضرت رو خلاصه اذیت کردن، آزار دادن. خب ملائک عذاب اومدن گفتن آقا شما تشریف برید بیرون با دختراتون، پشت سرتون هم نگاه نکنید. اونجا رو زیر و رو کردن. این سند 20 که دادی دیدید الان سر صدا شده تو ایران که پیاده نشه تو تعلیم تربیت. قبلش یه اسناد دیگه ای بود که تصویب کردن بی سر و صدا هر 3 ماه یه کشور رو کره زمین داره قانون همجنس بازی رو تصویب میکنه. تا پارسال این موقع اول زمستون 24 تا کشور تصویب کرده بودن، یعنی آمریکا، کانادا، استرالیا، نمیدونم آلمان، فرانسه، سوئد، همه به قوم لوط پیوستن. تابستون پارسال در مجلس آلمان، مجلس آلمان 600 تا نماینده داره، نزدیک 400 نفرش، یعنی 395 نفر نماینده مجلس آلمان تصویب کردن در آلمان مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. به آخر پاییز که رسید اول زمستون استرالیا تصویب کرد. تابستون امسال هند 1 میلیاردی تصویب کرد. هر 3 ماه داره یه کشوری تصویب. به شما قول میدم 10 سال دیگه کره زمین اکثرا تصویب کردن همجنس بازی رو، مردم ما محکوم میشون که شما چرا در مجلس شورای اسلامی تصویب نمیکنید مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. اگر شنیدید هر نبی به خاطر یه دونه گناه و جرم و فسق و فجور میامد مردم نمیپذیرفتن پیام دعوتش رو، اون میرفت بیرون به مردم عذاب نازل میشد، حضرت هنگام ظهور چرا کارش از همه انبیا دشوارتره؟ چون همه مفاسد و همه فسادها و همه شرک و کفر و ربا و زنا و لواط و هر چیزی که فکر کنید، هر چی در دوره همه انبیا بود، انبیا مبارزه کردن، مردم نپذیرفتن، عذاب نازل شد، در زمان آخر الزمان حضرت وقتی ظهور می‌فرماد همه اونها کمپلکس شده است. ببینید الان حضرت میخواد ظهور بفرماد، بخش عمده از کره زمین قانون رسمیشونه که مردم همجنس بازی کنند، نه اینکه حالا بگه 4 نفر فاسد اون گوشه کنارای جامعهشون هست. قانون رسمی آمریکایی ها، اروپایی ها، شرقی ها، غربی هاست. هند بیش از 1 میلیارد نفری همین چند هفته پیش تصویب کرد، چند ماه پیش تو تابستون. ما پرچمدار اسلام انقلابی هستیم، ما باید تک تک احکامی که در درون قرآنمون هست رو بگیریم رو دست، از جامعه مطالبه کنیم، نه فقط تو ایران، اونجا. حالا ایران رو محکوم کردن که شما چرا با همجنس بازی مشکل دارید، نمیذارید تو جامعتون اینا آزادی عمل داشته باشن، گروه داشته باشن، میتینگ داشته باشن. به ما نمیگن چرا شما ربا رو آزاد نمیکنید، چون میدونن که ربا تو ایران آزاده، هرچی هم مراجع میگن کسی گوش نمیکنه. اینا کی هن؟ نباشه میگن حقوق بشری. یعنی شما وقتی در جریان اصلاحات و این مدرنیستا و اینا میبینید میان مدعی حقوق بشر، آقا چرا بهایی ها اینجوری، چرا همجنس بازا اونجوری، چرا اینجوری، میشن مدافع حقوق بشر. اینا میگن آقا حق خدا تابع حق بشره، ما میگیم برعکسه، حق بشر تابع حق خداست. این دعوای دهه سوم بود. برای این نکاتی که عرض کردم، صدها و هزاران مناظره کف دانشگاه ها با آدمای اینا داشتیم، بعد همشون از سروش تا گوگوش، از منوش تا ملوس فرار کردن رفتن توی آمریکا، امروز توی وی او ای و بی بی سی فارسی و کی و کی و کجا و کجا میبینید میشینن علیه نظام حرف میزنن. این تقابل دهه سوم که از نه شرقی نه غربی رسید به سنت یا مدرنیسم، رسید به این که آقا ما اصالت رو بدیم به خدا یا اصالت رو بدیم به بشر، اومد تو دهه چهارم. تو دهه چهارم دیدید اولش با زد و خورد شروع شد، شد فتنه سال 88. فتنه سر قضیه انتخابات و تقلب و اینا نبود، حالا معلوم شد جمهوری اسلامی در روند تکامل خودش رسید به اینجا که بگه آقا همه دنیا میگن بشر اصالت داره، من میگم خدا اصالت داره. اینا گفتن اگر شما هم میگویید خدا اصالت دارد، ما هم مسلمانیم، من سروش هم متدینم، اما دین حد اقلی، سکیولاریزم دینی، پلورالیزم دینی، کثرت‌گرایی در دین. طرف لباس روحانیت تنش بود، رئیس جمهور بود اون موقع. میگفت اگر دین خواسته مردم با دین در تعارض قرار بگیره، دین و منادیان دین به زاویه رانده میشن. میرفت تو دانشگاه تهران سخنرانی میکرد، رئیس جمهور بود و عمامش هم مشکی بود. میگفت اگر خواسته مردم، یعنی اصالت با بشره نه آنچه که تو خدا تو قرآنش گفته، اگر خواسته مردم با دین در تعارض قرار بگیره، دین و منادیانش به زاویه رانده میشوند. خب آقا خواسته مردم زمان قوم لوط با دین لوط در تعارض قرار گرفت، لوط و دینش به زاویه رانده شد، کی ضرر کرد، قوم لوط یا خود لوط؟ حضرت عیسی ضرر کرد در مبارزه با ربای حاخامهای یهود، یا امپراتوری روم و حاخامهای یهود؟ حضرت رو به قول خودشون به صلیب کشیدن دیگه. فرعون ضرر کرد یا موسی؟ مردم زمان نوح ضرر کردن یا نوح؟ ظاهرها دینی، اما دینی که تابع انسان باشه. آمدن تو دوره اخیر 4-5 سال گذشته از رئیس جمهور تا پایین همه گفتن اسلام رحمانی، رهبری آمد فرمود اسلام غیر از وچه رحمانیش وچه قهاری هم داره. اسلام رحمانی یعنی با بهایی اینجوری باش، با همجنس بازه اونجوری باش، با اون تسامح و تساهل، یکی یکی احکامو تعطیل کن. حالا گفته نماز بخون، ولش کن. حالا گفته روزه بگیر، ولش کن. حالا گفته فسق و فجور نکن، ولش کن. حالا گفته ربا نخور، ولش کن. این ولش کن میشه هسته مرکزی لیبرالیسم. جوون، لیبرالیسم پدیده پیچیده‌ای نیستا، یه کلمه داره به نام لسفر. لس یه هلو رو در نظر بگیر، هلو یه هسته مرکزی داره دیگه. لیبرالیسم رو اگر یه میوه‌ای بگیرید، بلا نسبت میوه هلو، یه هسته مرکزی داشته باشه، هسته مرکزی لیبرالیسم اسمش لسفر. لسفر یعنی ولش کن. آقا نماز بخون، آقا ولش کن. آقا روزه باید بگیریم، ولش کن. نکن این کارو، احترام به والدین بذار، به والدین احسان. آقا ولش کن، بذار پاش دراز کنه، بی ادبی کنه. آقا فسق و فجور نکن، ولش کن. قتل نفس میکنه، ولش کن. این ولش کن یعنی لسفر. لسفر میاد چیو شکل میده؟ لیبرالیسم. لیبرالیسم از این جهت بهش میگن آزادی. یعنی خناسان 50-60 سال پیش اینو تو ایران ترجمه کردن به آزادی، میگن جریان آزادی خواه، ما لیبرالیم، آزادی خواهیم. منظورشون از آزادی چیه؟ آقا طرف میخواد فسق و فجور کنه، ولش کن. بازار آزاد تو اقتصاد میگن یعنی چی؟ وقتی میگن فری مارکت یعنی بازار آزاد، منظورشون بازار لسفره. دیدی این وزیره که فرار کرد تو کابینه، بیانیه نامه نوشت به رئیس جمهور و همین یکی دو ماه پیش گفت دخالت میکنید شما تو دولت، تو بازار نمیشه با شما کار کرد، من میرم بیرون. اینا طرفدار دین آدام اسمیت هن. آدام اسمیت میگه عرضه و تقاضا تو کالا تقاضایی وجود داره براش تو بازار، عرضه‌ای صورت میگیره. میگه این عرضه و تقاضا رو تو بازار بذارید همینجوری بیاد بالا آزاد ول بشه. به آدام اسمیت میگن این کجا متوقف میشه؟ اومدیم قیمت رو همینجوری به اصطلاح عرضه کننده قیمت رو برد بالا. میگه ولش کنید. این عرضه و تقاضا رو دست نامرئی بازار میاد کنترل میکنه. اینا پیروان اون مکتب 250 سال گذشته آدام اسمیتن تو جمهوری اسلامی. از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد میگیرن، وزیر میشن، مسئول میشن، با جناقاشون تو مقامات حکومتی آخوند و روحانی هستن، خودشون نمیدونم آیت الله زاده هستن، اما ذهن و فکرشون هیچی از اسلام توش نیست. اینا قال صادق و قال باقر رو قبول ندارن، قال قرآن رو قبول ندارن. اینا قال آدام اسمیت براشون مبناست. انحراف جمهوری اسلامی توی این بخش و تو مسئولینش اینه. رضا طرف ولی میشه صراحتا میگه که ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم تا کشور مشکلاتش حل بشه. حالا لیبرالیسم چیه؟ میگن یعنی آزاد بذارید، فرهنگ رو آزاد بذارید، جوونا رو آزاد بذارید، حجاب رو آزاد بذارید، روابط جنسی رو آزاد بذارید، بازار رو آزاد بذارید، اقتصاد رو آزاد بذارید. مردم یه حسی بهشون دست داده که اقتصاد وله تو کشور. این آقای نیلی، این آقای نهاوندیان، این آقای آخوندی، این آقای نوبخت، این جریان اقتصاددانهای طرفدار دولت، اینا اساساً معتقد به رها کردن اقتصادن. اسم این اقتصاد بازار آزاده. اینا نئولیبرالن. یه کمی دخالت کنید دولت توی اقتصاد، اما کنترل نکنی. قیمتا رو کنترل کنی، نمیدونم تولید رو کنترل کنی. معنی لیبرالیسم یعنی آزاد کردن از اون لسفر میاد. لسفر یعنی ولش کن. آقا ول کن قیمت رو. بذارین انقدر بیاد بالا بیاد بالا بیاد بالا، وقتی دیگه مردم توان خرید نداشتن قیمت اونجا متوقف میشه. دست نامرئی بازار. بعد استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد توی برنامه تلویزیونی که توی مناظره دانشگاهی که تلویزیون آمریکا پخش کرده، فیلم اینو من میدیدم، این جوونا از اینترنت گرفته بودن، مسخره میکنه، میگه که این دست نامرئی بازار رو هرچی گشتیم پیداش نکردیم. بعد معلوم شد اصلا آدام اسمیت اشتباه کرد، اصلا همچی دستی وجود نداره. ما دردمون این ادعای آزادی خواهیه، ادعای لیبرالیسم به اسم آزادی خواهی. بعد تو جامعه هم ملت میفتن دنبالش. بعضیا دروغایی میگن، آقا اینا اگه بیان نمیدونم تو پیاده رو دیوار میکشن، نمیدونم اگر از این لیبرال ها از این اخلاق ها دارن. دعوا سر این بود که حالا مردم وایستادن میگن اصالت با خداست نه اصالت با بشر. ما بشرها تابعی از خدا هستیم. این شد فتنه 88. این دهه بود که تو نظام، حالا این دو قسمتی که تو نظام به وجود اومده بود، یه گروه میگفتن مقصد نور، یه گروه میگفتن مقصد ظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یا اتوبان رو در نظر بگیرید، از این طرف اتوبان الله یه نفر دیگه، الله مفرده، ولی یه ولیه، ولایت داره یه دونه، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولایت داره بر اونایی که ایمان آوردن، میگیره از این مقصد ظلمات خارجشون میکنه، میبرشون به سمت نور تو این ور اتوبان. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اما اون طرف اتوبان والذین کفروا، اونایی که ایمان نمیارن مثل این ور اتوبانیا، اونها یه دونه ولی ندارن، تعداد ولیهاشون زیاده، ولایتاشون زیاده، ولایت طاغوته. اولیاء اهم الطاغوت، جمع میبنده خدا تو قرآن، اولیاء اهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. از اون مقصد نور اینا رو از نور فطرتشون خارج میکنن تواقیت، میبرنشون به سمت ظلمت ها. این دعوای دهه چهارم جمهوری اسلامی بود. تو صورت ظاهر سیاسی خودشو بروز داد، تو صورت ظاهر فرهنگی خودشو بروز داد، تو صورت ظاهر اقتصادی خودشو بروز داد، تو اینکه آقا بریم سمت خدا یا بریم سمت کت خدا، تو اینکه مثلا ببینیم وضعیت چجوری است. جمهوری اسلامی از نه شرقی نه غربی رسید به اینکه سنت یا مدرنیسم، رسید به اینکه خدا یا بشر، اومانیسم یا تئوئیسم، رسید به اینکه مقصد نور یا ظلمات، ولایت الله یا ولایت طاغوت، مؤمن یا کافر. این شکافی که تو جمهوری اسلامی به وجود اومده این همین جوری تا زمان ظهور ادامه پیدا میکنه. اما دهه پنجم که از 70 روز دیگه شروع میشه انشالله، دهه پنجم دهه ایست که حالا چی شد آقا، پس ما چه کار کنیم با این دستبندی؟ حضرت همین مشکل رو داشت توی مدینه و مکه، خیلی تلاش میکرد همه هر طوری شده دین بیارن، ایمان بیارن. خدا در سوره فرقان فرمود چرا انقدر هرس و جوش میخوری پیامبر؟ اول سوره شعرا بهش فرموده بود دیگه، لعلکه باخ و نفسک، انقدر هرس میخوری جوش میزنی که اینا ایمان بیارن، خب داری جونتو میذاری سر این که اینا ایمان بیارن. نیووردن. حریص از خود انسانها بر خود انسانها بیشتر اون مصلح اجتماعیه، اون امام معصومه، اون نبیه، میخواد هر جوری شده همه تو رو خدا بیاد بریم بهشت. طرف میاد میگه که ما مسئولیتی در قبال به بهشت بردن مردم نداریم. خدا آمد اونجا در سوره فرقان فرمود رسول من رأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی اینه که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، خدای خودشون، این هوای نفسشون، این دلم میخواد، این دلم میخواد ها رو دیدی؟ دلم میخواد، این دلم میخواد گرفته هوای نفس خودش، دیدی اینو رسول من؟ افا انت تکونو علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی، شقی و بدبخت کسی که ولایتش با الله نباشه، وکالت رسول الله رو هم نداشته باشه، کسی که الله ولیش نباشه، رسول الله وکیلش نباشه، این باخته. ارایت من اتخذ الهه هو هوا افا انت تکونو علیه وکیلا، اخو تو که وکیل اینا نیستی هرس میخوری انقدر؟ حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون، میشنون، او یعقلون، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، بل هم ازل گمراه تر از اون چارپا هستن. حالا انعام میشه گاو و گوسفند و خوک و حیوانای اینجوری. رسول ما دیدی اینایی که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون؟ تو که برای اینا وکیل نیستی، چرا اینقدر ترس و جوش میخوری؟ حساب کردی بری بهشون بگی اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه، اینا کل انعام بل هم ازل، هرس نخور، من میدونم بعدم با اینا. امروز ملت عظیم ایران هدف اون جنگ نرم و جنگ اخلاقی دشمنه که کاری کنه که این مردم بگونه‌ای باشن که الله ولیشون نباشه، رسول الله وکیلشون نباشه. حرف اصلی مراکز مطالعات استراتژیک و اندیشکده‌های آمریکایی در مورد جنگ نرم تو ایران اینه، میگن آقا باید کاری کنیم این ایرانی‌ها به اینجا برسن. اینا باید در قلبشون به جای حب حسین، به جای حب زینب، به جای حب الله، بغض به اینها توشون باشه و هوای نفسشون. چی جایگزینش کنی؟ میگیم ببین خودتو جایگزین کن، عشق ائمه رو بریز بیرون، عشق قرآن رو بیرون کن، عشق حق رو بیرون کن، عشق الله رو بیرون کن. امام صادق علیه السلام فرمود قلب محل سکونت خداست، در این محل سکونت خدا، این حرم خداست، حرم خدا اینجاست. در یه روایت دیگه امام هفتم فرمود اون عرش الرحمن که میگن، اون تخت حکومت خدا که اونجا میشینه حکومت میکنه، اون توی قلب مؤمنه. امام صادق فرمود بابا در حرم خدا یعنی قلب خودتون کسی دیگه رو راه ندید. اما تمام دعوای ما الان با شیطان بزرگ و ابلیس و غیره این شده که آقا ما بیایم برسیم به سازوکاری که در این سازوکار یک مسئله وجود داره عزیزان. جوون ما هدف اینه که قلبش از نفسانیات خودش پر بشه، نفسش بگه لسفر، دلم میخواد ولش کن، اینو دوست دارم، اونو میخوام، دلم میخواد، این دلم میخواد، به اینجا برسه وکالت رسول الله منتفی میشه، ولایت الله بر ما منتفی میشه، ولایت طاغوت نفس خودمون شکل میگیره. دهه پنجم جمهوری اسلامی اینه. با تأخیر داریم بحث هفته بسیج رو جلو میبریم. عزیزان بسیجی جماعت قبل از انقلاب چه میکرد؟ بسیجی سیاسی بود. با شاه مبارزه میکرد، ساواک میگرفتش، زندانی میشد، شکنجه میشد. انقلاب کرد بسیجی قبل از انقلاب. بسیجی بعد از انقلاب، انقلاب اسلامی دفاع نیاز داشت، اسلحه دست گرفت، رفت جنگید و شهید شد. اینا بسیجی های دهه اول بعد از انقلاب بودن. از بسیجی سیاسی بسیجی نظامی ضرورت پیدا کرد. جنگ که تمام شد، حضرت آقا فرمود تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی. همت و صیاد شیرازی و باکری و بروجردی و فهمیده و این شهدای دفاعی و بسیجی های دفاعی، یه جریانی اومد جاشون به نام بسیجی های فرهنگی، شد شهید آوینی. شهید آوینی، شهید رحیمی، حالا یکیشون داخل کشور شهید شد، یکیشون مثلا تو پاکستان شهید شد، اینا شدن شهیدهای فرهنگی. ما بسیجی هامون بسیجی فرهنگی شدن، شروع کردن انقلاب را در بخش تهاجم فرهنگی ازش دفاع کنن. پس بسیجی قبل از انقلاب سیاسی، بسیجی بعد از انقلاب دفاعی نظامی، بسیجی دهه دوم انقلاب دهه 70 بسیجی فرهنگی. رسیدیم به دهه 80، حضرت آقا فرمود جهاد علمی، جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم، زد و خورد فکری، نظام از نظر مبانی نظری زیر سوال داره میره. مناظره ها شروع شد، زد و خوردهای فکری شروع شد، بحث های دانشگاه ها شروع شد، تو رسانه ها شروع شد، نشریات شروع شد. بیش از 300 تن از اینا شکست خوردن، فرار کردن، رفتن پناهنده شدن با آمریکا و اروپا. یکیش سروش بود، یکیش کدیور بود با لباس روحانیت. اوناشون هم که وزیر بودن مثل مهاجرانی، همه اختیار هنر و فرهنگ و روزنامه و مجله و کتاب و مؤسسات و بودجه رو در اختیار اونا قرار میدادن تا اونا بتونن حرفاشونو بزنن. بعد اونم گشتن فرار کردن خودشون. جهاد علمی که شروع شد، فشار زیادی به نیروهای انقلاب آمد. اما امروز نظام و انقلاب حرف جدید برای گفتن در جهان داره. اگر شما نتایج بسیج سیاسی رو انقلاب اسلامی دیدید، اگر نتایج عمل بسیجی های دفاعی رو پیروزی در دفاع مقدس و زدودن صدامیان بعثی دیدید، که امروز نمونه های اون افراد وقتی باقی ماندن، یعنی قاسم سلیمانی ها، امروز دشمن چه وحشتی از اینها داره. اگر نظام وارد عرصه فرهنگی شد و آوینی ها شهید شدن و حرکت فرهنگی شکل گرفت، امروز میدونید بدنه نظام فرهنگی جریان انقلابی در روزنامه نگاری، در خبرنگاری، در سینما، در مسائل فکری، در مسائل هنری، در مسائل رسانه‌ای و غیره، به حمدالله چه قدرتی داره. وقتی به عرصه علمی رسیدیم، جریان انقلابی، بسیج علمی توانست، موفق شد که میدانهای عمیقی از علم رو در بنورده. شهریاری ها، احمدی روشن ها، رضای نژاد ها و علی محمدی ها توانستن از صفر ما رو در انرژی هسته‌ای به غنی‌سازی 20% برسونن در اون همه سانتریفیوژا. چقدر حمله کردن، آمدن ترورشون کردن با ویروس استکس نت، از طریق اینترنت اومدن اینجا رو آلوده کردن، میلیون ها دلار به ما ضربه زدن، هواپیمای آرکیوشون رو فرستادن اونجا رو بمبارون کنن، هر کاری تونستن کردن که جلوشو بگیرن. این که دیگه وارداتی نبود، مثل ماشین مثلا پیکانو بیاریم نتونیم تحول درش ایجاد کنیم ببریم بذاریمش تو موزه. ارتش توانست ناو جماران رو بسازه، نیروهای انقلابی توانستن موشک بالستیک بسازن، حسن ترانی مقدم اینا، شهریاری و دیگران توانستن انرژی اتمی رو به اینجا برسونن. این قسمت سخت افزاریش بود. در علوم انسانی پیشرفت‌های شگرف و عظیمی که ایجاد شد، همین که توانستیم بفهمیم، متوجه بشیم که این علومی که داریم استفاده می‌کنیم غلطه، اینا همش اساسش تسلیس. رهبری آمد فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. وای غیر توحیدی، اصل اول توحید زده شد. یعنی چی؟ رفتیم 120 تا رشته رو بررسی کردیم، دیدیم ای وای اینا همش تسلیسه. تمام رشته های اینا در علوم انسانی و غیر علوم انسانی، متفکرینشون اول گفتن آقا ما این پدر پسر روح القدس رو میذاریم مبنا، روی اون علم درست میکنیم. هگل در کتاب عقل در تاریخش میگه من کاملترین تقسیم بندی که دیدم پدر پسر روح القدسه. از این چی در آوردم؟ تز، آنتیتز، سنتز، و به این میگه منطق دیالکتیک. و روی این منطق دیالکتیک بعدن مارکس میاد مارکسیسم رو میچینه و شوروی شکل میگیره. روانشناسا میان روی اید، ایگو، سوپر ایگو تو روانشناسی همشون. حالا این رشته علمی رو تشریح نکنیم، حتی قوای سگانه مونتسکیو که امروز شما توی جمهوری اسلامی میبینید مشکلاتی که همیشه رؤسای سه تا قوه با رهبری دارن، همیشه از ما میپرسن این جوان آقا مشکل جمهوری اسلامی چیه که هرگی تو جمهوری اسلامی میشه رئیس جمهور بعد دچار مشکل میشه. مونتسکیو وقتی میخواست تو کتاب روح القوانین تفکیک قوا رو مشخص کنه که چند تا قوه باشه، گفت خب بهترین تفکیک قوا، بهترین عدد شناخته شده تو ما مسیحی ها پدر پسر روح القدس دیگه. گفت اینو میذاریم مبنا، با سه تا قوه براش تهیه میکنیم: مقننه، مجریه، قضاییه. الان وقتی آمریکایی‌ها میخوان دولتشون رو معرفی کنن، حکومتشون رو، این پوستری هست تو سایتاشون، میرید اونجا میگه مثلا دولت آمریکا اینه: وان گاد، یه دونه خدا، سگانه مقدس. کاخ سفید رو گذاشتن وسط، زیرش نوشته مجریه، فادر، پدر. این طرف اونی که گنبد داره اون اسمش کپیتول هیله، کنگره و سنا یعنی مجلس، زیرش نوشته مقننه، نوشته هولی اسپریت، روح القدس. اون طرف هم ساختمون دیوان عالی کشورشونه، زیرش نوشته جیزس یعنی عیسی. میگه بابا برای ما یه خدا، سگانه مقدس. این سگانه مقدس قوای سگانه آمریکا، ساختمون سه تا قوه آمریکا، پدر پسر روح القدسه. مشکلش کجاست؟ اسلام شناسی حرفه‌ای به ما چی میگه؟ چون اسلام شناسی قبل از انقلاب اسلام شناسی نماز و روزه و حجاب بود دیگه. اسلام شناسی پیشرفته حکومتی یعنی لا تأکل الربا. کی میتونه حالا بیاد این بانک رو درست کنه؟ این خودش یه انقلاب اسلامی میخواد. حالا اسلام شناسی خیلی پیشرفته میشه چی؟ در جهاد علمی، اینی که رهبری میگه مبنای اون غیر توحیدیه. حرفش تو قرآن چیه؟ قرآن میفرماد لا تقولوا ثلاثه. قرآن صراحتن میفرماد نگید این ثلاثه رو، این پدر پسر روح القدس، شرک، کفر، نگید. لا تقولوا ثلاثه. آقا لا تقربوا الزنا، خیلی خوب. لا تقربوا الفواحش، خیلی خوب. لا تأکلوا الربا، خیلی خوب. لا تجسسوا، خیلی خوب. لا تقولوا ثلاثه. معناش اینه که کل دانشگاه رو باید ببندی. 4,300,000 دانشجو، 80,000 استاد، عمده علوم انسانیش ثلاثه است. یعنی پول بیت المال تو دانشگاه خرج میشه که ضد قرآن تسلیث تو کله بچهای مردم القا و حقنه بشه. و طرف میره روبرو حرف رهبری وای میسه، میگه کجای علوم انسانی باید متحول بشود؟ مگر علوم انسانی اسلامی، یهودی، مسیحی دارد؟ حالا طرف لباس روحانیت تنشه. مگر علوم انسانی اسلامی، یهودی، مسیحی دارد؟ رهبری میاد میگه بله، علوم انسانی اونا غیر توحیدیه. عزیزان بیرون علوم انسانی هم غیر توحیدیه. اوناتون که زیست شناسی میخونید میدونید آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها، یعنی بیولوژی و زیست شناسیشون تو علوم مادی هم تسلیسیه. پارسال یه کتابی چاپ شد تو آلمان، دریک شنایدر، این فیزیکدان معروف، نوشته، اسمش اینه جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیک کوانتوم. حضرت عیسی رو رو جلدش به صلیب کشیده، رو همون جلد، روی همون خود جلد، این فیزیکدان جهانی رو جلد نوشته، ساب تایتلش نوشته که چرا علم مدرن نیاز دارد برای تفسیر عالم سگانه پدر پسر روح القدس رو بذاره مبنا. حتی فیزیک اینا دارن میگن تسلیسیه، زیست شناسی تسلیسیه، علوم انسانی تسلیسیه. چجوری یک ولی امر مسلمین به این چیزا میرسه؟ چجوری به عنوان یه حکیم اینا رو متوجه میشه که دیگران متوجه نمیشن؟ ویژگی ولایت فقیه اینه، علم لدنیه دیگه. بگیم ایشون نشسته همه این کتابا رو خونده، اینا رو توش درآورده، که نیست، خدا حفاظه میکنه. از این رو جوون جهاد علمی که شروع شد، امروز دیگه میدونیم که لا تقولوا ثلاثه. امروز خیلی از متدینا گیر حجابن، مثلا حجاب چرا اینجوریه؟ او ماشاءالله ایشون نماز اول وقت میخونه. بله این دینداری قبل از انقلاب بود. دینداری امروز تو نظام سازی از 140 تا زیر نظام، یکیش مثلا بانکه. اینه که وایسی بگی آقا چرا بانک ربویه؟ حاصل این ربای تو بانک هاست که دخترها اینجوری و پسرها اونجوری میشن. اما وقتی میای جلوتر میبینی این ساختار و نظام رو هم ولش کن، بیا تو ذهنها، ذهنها معرفتش توحیدی نیست. لذا فرمود در روز ولادت علی علیه السلام سال 93، فرمود علی علیه السلام دارای مقام معرفت توحیدی بود. یعنی چی؟ یعنی ما معرفتمون توحیدی نیست؟ نه. یعنی چی؟ ایشون تو ذهنش موحد بود، ماها به تبع رشته تحصیلیمون ذهنمون تسلیسیه، یعنی ما اصالتو به یک نمیدیم، اصالتو میدیم به سه. توحید یعنی چی تو قرآن؟ بیش از 100 خورده‌ای دوتایی عالم جل تو قرآن هست، 360 تا دوتایی تو قرآن داریم، نزدیک 100 تاش توحیدیه. یعنی چی؟ حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه. دوتاییه که یکیشو میزنی یکیشو اقامه میکنی میشه توحید. صفر و یک، صفر رو میزنی یک رو اقامه میکنی میشه توحید. تو ذهن، ذهن توحیدی. هزار سال تو حوزه علمیه فکر میکردن ارسطو درست میگه، میگه آقا این افراطه، اون تفریط حد وسط. در جهاد علمی یه بسیجی علمی به نام علامه مصباح یزدی آمد گفتش که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. از ابن سینا تا امروز همه چی رفت زیر سوال، همه اینا میگفتن از حد وسط. شما چجوری میتونی بین حق و باطل حد وسط تعریف کنی؟ بگی حق افراط، باطل تفرید، بین خیر و شر، بین راست و دروغ، بین صدق و کذب، بین سعادت و شقاوت، بین نور و ظلمات، حد وسط نداریم تو توحید. در توحید یه صفر و یک داریم، صفر رو میزنیم یک رو اقامه میکنیم میشه توحید. معرفت توحیدی یعنی این، یعنی به فرقان میرسی، میگه این نوره، این ظلمات، ظلمت رو میزنی نور رو اقامه میکنی، این حق، این باطل، باطل رو میزنی حق رو اقامه میکنی، میگه این شر، این خیر، شر رو میزنی خیر رو اقامه میکنی. حد وسط نداره. یعنی بعد هزار سال تازه علم کلام توحیدی، فلسفه توحیدی، معرفت توحیدی توسط کسانی مثل علامه مصباح یزدی شک گرفت. دلیل این هجومی که ضد انقلاب به ایشون میکنه، ایشون رو تخریب میکنه، به خاطر اینکه یک سنگ بنای جدیدی در نظام معرفت انسان مسلمان در جهان گذاشته شد که هزار سال ازش غفلت شده بود. پس دهه اول، دهه قبل از انقلاب، بسیجی سیاسی انقلاب کردن، بسیجی دفاعی بعد انقلاب رفتن جنگیدن، شهید شدن. بسیجی های فرهنگی مثل آوینی و رحیمی و دیگران تو دهه دوم اومدن کار فرهنگی کردن. بسیجی های علمی تو عرصه علم اومدن بنیان های علم رو با هدایت آقا رقم زدن. حضرت آقا اومد فرمود این غیر توحیدیه. خب چیش غیر توحیدی؟ رفتیم نشستیم دیدیم اوه 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 چه خبره تو این رشته ها و تو این کتاب ها و تو این دانشگاه ها. بعد دیدیم این لا تقولوا ثلاثه رو حالا نظام جمهوری اسلامی باید به چالش بکشه. نه چینیه میتونه، نه هندیه میتونه، نه روسه میتونه، نه فرانسویه میتونه، نه آلمانیه، نه مکزیکیه، نه آفریقاییه، نه سعودیه، نه مصریه. فقط ایرانی است که میتونه بیاد بگه این لا تقولوا ثلاثه، این سه کلمه قرآنی رو احیا کنه. لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید. حالا پس چی به جاش بگیم؟ اینجا علامه مصباح وارد شد، توحید، اونم با این ساز و کار. دهه بسیجی های علمی شیفت کرده به دهه از 70 روز دیگه به بعد، دهه بسیجی های اقتصادی. الان خواسته حضرت آقا چیه؟ ما در همه محورها تونستیم دشمن شکست بدیم، اون از فشار اقتصادی وارد شده داره ما رو اذیت میکنه. مردم زندگی درخور ندارن، مردم در مسائل معیشتیشون در مشقتند، مردم در مسئله بیکاری، در مسئله اینکه ثروتشون آب میشه یه دفعه ارزش پول میاد پایین، در فساد اداری، در فساد اقتصادی، در رانت و برخورداری های آنچنانی مردم اذیتند. لذا طلب این شد که بسیجی ها در، یعنی نسل جدید بسیج که وارد میشن دیگه نمیخوان سیاسی کار کنن، برن انقلاب کنن، شاه رو بذارن کنار، نمیخوان برن دفاع مقدس بجنگن. بله حالا یه درصدی هم نیاز داریم، میرن تو سوریه و جای دیگه میجنگن، مثل محسن حجاجی و بچهای دیگه شهید میشن. میایم تو دوره فرهنگی، بله الان ما آدم فرهنگی زیادی داریم دیگه، بالاخره جریان لیبرال و غربگرا هزار پا میسازه، جریان انقلابی به وقت شام میسازه. الان دیدید دیگه کیفیت کار بچه‌ها رو، اونم به بلوغ رسیدیم. سرداران اون میدون هم، بسیجی اون میدون هم دارن کار خودشونو میکنن. آمدیم تو عرصه علم، تو عرصه علم هم به حمدالله جریان دانشگاهی و حوزوی بسیجی شکستن کمر این انحراف های علیه توحید رو. دیگه سردارش که میشد مثلا علامه مصباح یزدی دیگه کارو تموم کرد. حالا دیگه به تبع این میدونا بچه ها کارشون انجام میدن میرن جلو. اما ما قاسم سلیمانی ها و آوینی ها و مصباح یزدی های اقتصاد رو میخواهیم. دوستان جوان حاضر در جلسه، آقایون و خانوما، تکلیف بسیجی های آینده روشن شده. اگر یه روزی میگیم قاسم سلیمانی دشمن اون طرف مرزا حساب میبره، اگر حسن تهرانی مقدم کاری کرد با موشک که دشمن امروز از موشک ما حساب میبره بیاد کار تروریستی تو تهران اهواز کنه با موشک بالستیک جوابشو میدیم، اگر امروز در قضیه هسته‌ای حضرت آقا هشدار میده اگه اینجوری بشه ما دوباره برمیگردیم سانتریفیوژا رو فعال میکنیم چون شهید شهریاری برامون یه پایه قوی گذاشت، اگر در علم و معرفت میتونیم بگیم کل علم اونا شرکالوده و تسلیسیه چون مصباح یزدی اومد ساختار توحید رو کامل تبیین کرد و غیره، میخوایم 10 سال دیگه این موقع هفته بسیج که شد در 1407 آخر دهه پنجم بگیم میبینی این صنعتگرای بسیجی رو، این کشاورزا رو، این تولید کننده ها رو، این تجار رو، این جریانات نظام مالی بسیجی رو. ما در جهان باید جریان فکری و علمیمون بدرخشه. خط و چارچوب رو رهبری ترسیم کرد. در 28 شهریور 1395 فرمود در دیدار فرماندهان سپاه اول هفته دفاع مقدس 2 سال و 3-4 ماه پیش فرمود آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. نه فقط کشور خودتون رو نجات دادید، بقیه دنیا رو هم نجات دادید. ببینید این ادعای چقدر بزرگه. میخواید جهان رو نجات بدید، ملت‌های دیگر هم نجات بدید، یه کاری کنید. آقایی و سروری دلار رو بشکنید. اصل جمله رو ببینید، حالا بعضی قسمتاش من خاطرم نیست. اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو به نحو احسن پیاده کنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ همین چاپ پول بدون پشتوانه دیگه. این جادوی پولی و مالی دشمن، اسم اینو ایشون گذاشته جادوگری، شعبده بازی. شعبده بازی کرده، عجی مجی لاترجی پول شده دلار، بعد این دلار شده ستون فقرات اقتصاد ما، بعد اون کاغذه که هیچ ارزش نداره میاد یه دفعه قیمتش در مقابل ریال ما میره تا 18,000 تومان. چقدر ما دیگه بدبختیم، به یه حبابی به نام دلار تکیه کرده اقتصادمون. و این پیرمرد چند ساله داره فریاد میزنه مبنای اقتصاد این مملکت رو از دلار نجات بدید. چرا دولت‌های قبلی و فعلی این کارو نکردن و نمی‌کنن؟ چون کسری بلد که نیستن کار کنن. کسری بودجه میارن چه کار میکنن؟ دلار چاپ میکنن. اینه که دیگه حکم حکومتی فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنید تا برای هم ایران نجات داده باشید، هم جهان نجات داده باشید، برای همه بشید الگو. اونی که میخواد این کار رو انجام بده جوون کیه؟ نسل بسیجی های جدید، بسیجی هایی که باید وارد صنعت بشن، وارد کشاورزی بشن، وارد تجارت بشن، وارد نظام مالی بشن، در بخش‌های مختلف حقوق اقتصادی کار رو از دست نااهلان و نامحرمان در بیارن. امروز اقتصاد ما در بخش‌های مختلف دست نااهلان و نامحرمانه، نظام بانک ما دست نااهلان و نامحرمانه، نظام صنعت ما دست نااهلان و نامحرمانه. فریاد میزنی بابا یه اتومبیلی در خور این مردم شریف تولید کنید با قیمت مناسب، ببینید تو ایران خودرو و سایپا چه میکنند؟ سر بخور بخورا. تا آخر صدای رهبری در اومد، آمد فرمود چطور میشه ذهن جوان ایرانی میتواند موشک بالستیک تولید کند، نمیتواند اتومبیل مناسب برای ملت تولید کند؟ موشک پیچیده تر از اتومبیله. آخه تو موشک بخور بخور و منفعت طلبی نیست. 7 تا مرجع تقلید میگن سیستم بانک ربویه. بالاخره صدای یکی از رئیس بانک ها در اومد، یکی از مراجع سر درس خارجش داشت میگفت آقا این سیستم ربویه، گریه کرد. خبرگزاری ها اونجا بودن گفتن آقا امروز فلان مرجع سر جلسه درس خارجش گریه کرد که مردم، کمر مردم شکسته زیر بار ربای بانک ها و هر چی میگیم کسی گوش نمیکنه. این اومد بیرون گفت چه خبره، هی میگید رباست رباست رباست. حالا یارو رفته 2010 شاید توی که دانشگاه پوچیده آمریکا دکترای مدیریت مالی گرفته، آمده اینجا شده مقام مسئول دیگه از نظام های بانکی. چیه هی میگید سیستم بانک ربویه ربویه ربویه، کجاش ربویه؟ اولا نظام بانکی ما ربوی نیست. یارو رفته دکترای مزخرف علوم تسلیسی و ربوی گرفته، اومده به مرجع تقلیدی که 40 سال 4600 جلسه تفسیر تسنیم قرآن گفته، میگه
من بهتر میدونم، اون ربوی نیست. خیلی خوب. بعد میگه مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. نه رئیس بانک مرکزی داشتیم بزنه تو دهن این، نه وزیر اقتصاد داشتیم بزنه تو دهن این، نه مجلسی داشتیم که صدا کنن مسئولین چون بگن آقا این بانکو دادی دست یه آدم زندیقی که نمیفهمه چی به چیه. مردک، خود آمریکا میگه اقتصاد ما ربوی است. تو رفتی دکترا رو از دست کسی گرفتی به نام نایل فرگوسن. فرگوسن خودش یهودی زاده است، میگه اساس سیستم آمریکا ربوی است. تو دکترایی گرفتی که اساسش در کتابی است به نام کتاب ا دیفنس اف یوجوری، دفاع از ربا زمان جرمی بنتا. تو علم کفرآمیز رو گرفتی شدی دکتر، به غلط آمدی نفوذ کردی در نظام مالی این حکومت، سیستم رو ربوی کردی، از سفره مردم به جنگ با خدا کشیده بشن. بعد میگه مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامه. عوام تویی، تویی که رفتی از کفار علم اقتصاد و مدیریت کفرآمیز یاد گرفتی. اگر دولت مسئول به درد مخور داشت تو دهن تو میزد، اگر مجلس صاحب داشت تو رو میکشید اونجا میگفت این حرفت یعنی چی. اما مملکت وقتی مجلس و دولت نداره، مسجد که داره، متدین که داره، تریبون که داره. آقای دکتر برو گند 67 تریلیون دلار اقتصاد فروپاشیده غرب جمع کن، که از این 67 تریلیون دلار یک قلم 21 تریلیون و نیم دلار مال آمریکاست. 21 و نیم تریلیون دلار اقتصاد آمریکا بوت شما، کت خدای شما بدهی داره و امروز و فرداست فروپاشیش. این ترامپ و امثال ترامپ هم نمیتونن نجاتش بدن. اگر فرمود اسرائیل رژیم صهیونیستی 25 سال دیگر رو نمیبینه، به شما قول میدم آمریکا زودتر از رژیم صهیونیستی از صفحه زمین محو میشه. ولذا آنچه که شما دیدید در فروپاشی نظام مالی که بانک مرکزی و دولت و تیم اقتصادشون رقم زدن، یکی یکی هم دارن فرار میکنن از کابینه مثل آخوندی و مثل نیلی و دیگران، و دلار رو از 3-4 هزار تومن بردن 17-18 هزار تومن برگردوندن در 12 هزار تومن، اینها همه مدل های پاشیده و فروپاشیده و به قول رهبری امتحان پس داده غربیه. جریان انقلابی باید وارد عرصه اقتصاد بشه. در بخش نظریه پردازی و علمیش کارا رو انجام دادیم، دیگه نیاز به کار فکری جدی نداره. در بخش تجارتش کار باید از دست تجاری که کاسب کارند باید بیاد بیرون. جوونا، ما نیاز به وزارت تجارت داخلی داریم. جوون، ایران 2/3 اروپا وسعت داره، 10-15 کشور کوچیک یا 7-8 کشور بزرگ اروپایی مثل آلمان و فرانسه و انگلیس توش جا میشه. هر استان ما اندازه کشور اروپاییه. هر استان ما. انگلیس با اون بزرگیش کلن هیکلش اندازه سیستان و بلوچستان ماست. آلمان اندازه دوتا خراسانای ماست. فرانسه اندازه خوزستان تا فارس ماست. گیلان یا مازندران یا لرستان یا کردستان یا کرمانشاه یا همدان، هر استانمون اندازه بلژیک، هلند، سوئیس و جاهای دیگه است. نگاه کنید رو نقشه خودتون، امتحان کنید. هر استان ما باید نگاه کنه، ارزیابی کنه چی میتونه تولید کنه، صادر کنه به استان بغل دستیش. بررسی که ما توی مرکز خودمون انجام دادیم برای مسئولین فرستادیم اینه که 80% نیاز استانها داخل خود استانها تولید میشه. این 80% که تولید میشه میمونه 20%. 20%، 15% نیاز از اون 20% رو تو استانهای دیگه داریم تولید میکنیم. ما میمونیم با 5% نیاز ملی. برای 5% ما باید ارز تخصیص بدیم، دور بزنیم، تحریم رو بریم از بیرون، داروی خاصی وارد کنیم، تکنولوژی خاصی وارد کنیم. اما الان خلال دندون، الاغ، دست بیل، سنگ پا، مربا، آقا اینا چیه وارد میکنید؟ چرا اینجوریه؟ چون یک مشت دلال که اصلا مسئلهشون جیب خودشونه، اینا شدن متولی تجارت این مملکت. من به تجار شریف اسای ادب نمی کنم، اما اونا اقلیتن. جریان انقلابی و بسیجی باید وارد صحنه بشه، تجارت خالص رو در دفاع از انقلاب رقم بزنه. دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی دهه بسیجی های اقتصادیه. آقایی و سروری دلار رو باید بشکنن. مثال میزنم، یه روزی ما سال 1165 فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، فشنگ کلاشنیکوف. امروز 69 موشک بالستیک و کروز تولید میکنیم. دلار ما امروز، ریال ما امروز ضعیف و یتیم و تو سری خوره. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه دلار ریال ما باید در جهان از دلار و یورو و ین و یوان بیشتر بیارزه و قوی باشه، اصلا مبنای پول جهان بشه. پول ظهور، پول زمان ظهور باید یه پولی باشه از یه کشور اسلامی دیگه. خب جوانای انقلابی شروع کنن. حسن تهرانی مقدم هایی که اگر بود امروز میخواست به جای موشک ریال رو تقویت کنه، جوانای انقلابی بسیجی ما باید شروع کنن. اینه که ما در دهه سوم، دهه پنجم، دهه تحولات اقتصادی و رسوندن انقلاب اسلامی به اون الگوی مطلوب اقتصادی هستیم که این الحمدلله به سرعت داره شروع میشه. کارهای فکری و نظریش انجام شده. پروژه که تصویب شد چند هفته پیش رهبری ابلاغ کرد، قرن جدید انقلاب اسلامی که افقش 1444 که الان 47 سال دیگهش مونده، در پروژه 50 سال آینده نظام که در این 50 سال تمدن نوین اسلامی شکل میگیره، جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره، یکیش نظام مالیشه. این مبانی که تولید شده انشالله نسلی داره براشون تربیت میشه و این روند خودشو به صورت جدی جلو میبره. اما روی اون پایه سیاسی، پایه دفاعی، پایه فرهنگی، پایه علمی، حالا ما این عقب ماندگیمون در پایه اقتصادی رو انشالله باید جلو ببریم. در 40 سال گذشته بیشتر اوقات اقتصاد دست نااهلان بوده، دست نامحرمان بوده و متاسفانه اینا ضربات رو زدن، امروز هم پاسخگو نیستن. همشون هم فارغ التحصیل دانشگاه های غرب و یا داخل هستن که اصلا علمشون قابل اعتنا نیست. ما امروز هستیم که بتونیم این مسیر رو جلو ببریم. شنیدم حالا وزیر بهداشت گفته که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، بپذیریم یا نپذیریم، همه دنیا از آمریکا میترسه. اروپا هم عددی نیست، باید به آمریکا توجه کنیم. چین هم باید در از آمریکا اجازه بگیره با ما کار کنه. یعنی ترسیم میکنن تو تریبون ها برای مردم که آقا میبینید همه دنیا میترسه از آمریکا، چه کار کنیم؟ باید بریم ببندیم پس دیگه. یعنی نتیجهش میشه این دیگه. صدها مقاله در طول چند هفته گذشته نوشتن که حالا که این تحریم های آبان انجام شد چاره ای نداریم. او گفته ایران بی قید و شرط باید بیاد پای میز مذاکره، از آنچه در برجام داد بیشتر امتیاز بده. و اینا هم در داخل میگن واقعا نمیشه، همه از آمریکا میترسن، ما باید بریم همه چیزو بدیم دست آمریکا. بریم دیگه، بریم بپذیریم. دو سه ماه پیش یکیشون در اتاق بازرگانی برداشت نوشت که آقا دیدید نمیشه، دیدید نشد، دیدید نداریم، شکست را بپذیریم. اینو که نوشت، بعد این شکست را بپذیریم و هشتگ کرد تو فضای سایبر، شکست را بپذیریم. شبیه صفین که به علی علیه السلام گفتن شکست را بپذیریم، بگیم مالک برگرد. شبیه دفاع مقدس که به امام جام زهر را نوشاندن، الان فکریاشون و رسانه‌یاشون و وزیر و وکیلشون دارن میگن نمیشود، نمیتوانیم، نشد، نخواهیم توانست. بریم شکست رو بپذیریم، بریم هر چی گفتن بگیم. همه از اون میترسن. من پیامم اینه دوستان عزیز، به این مسئولین لیبرال، به این وزرا و مسئولان، به این افراد که تو مجلس این حرفا رو میزنن و به این آدمای دانشگاهی و رسانه‌ای که این چیزا رو مینویسن، پیامم اینه که بله، ما شکست شما رو پذیرفتیم، ما شکست شما رو خیلی وقت پذیرفتیم، ما شکست ارباب آمریکایی شما رو هم پذیرفتیم، ما شکست ایدئولوژی کپیتالیسم و لیبرالیسم هم پذیرفتیم. قبول میکنم آقای وزیر او شکست خورده، قبول میکنم او ترس، همه دنیا ازش میترسه، همه از آمریکا میترسن، شما هم از آمریکا میترسید، بگید که شما هم از آمریکا میترسید. اما آمریکا از ما میترسه. آمریکا همونیست که در تاریخش سابقه نداره یک روس، یک شورویایی، یه آمریکایی بگیره زانو بزنه.
اگر یه همچین کاری رو یه کشوری با آمریکا میکرد، آمریکا با خاک یکسانش میکرد. ژاپن جسارت کرد به آمریکا، هواپیماشو فرستاد توی جزیره، یعنی بندر پرل هاربر رو در جزیره هاوایی بمبارون کرد. آمریکا چنان کینه‌ای به دل گرفت که با بمب اتم زد هیروشیما و ناگازاکی رو از بین برد. جرأت کردی بیای بندر ما رو بمبارون کنی؟ چین جرأت کرده تو 50 سال گذشته یه آمریکایی بگیره زانو بزنه؟ شوروی در 45 سال عمر خودش که انسان میفرستاد فضا و این همه سلاح اتمی داشت، یه دونه آمریکایی نتونست بگیره زانو بزنه. 12 سال 1382-1394 چهار بار، دو بار آمریکایی‌ها، دو بار انگلیسی‌ها رو گرفتیم، زانو زدند، شلواراشونو خیس کردن، فیلماشونو داریم برای روز مبادا، گریه کردن جلوی دوربین‌ها، گفتن I'm apologize، عذر میخوام، دستمالو دادیم بهشون، اشکای مبارکو که پاک کردن، چلو کباب ایرانی، دوغ ایرانی سر اون همشیرهشون هم چفیه کردیم، فرستادیم رفتند. آمریکایی که ما میشناسیم اینه، آمریکایی که با همه یال و کوپال نظامیش تو میدون جنگ که بیاد، خدا چنان سهرشون میکنه، چنان زمینگیرشون میکنه که به تعبیر فرمانده نیروی دریایی حتی دستشون به اسلحه نرفته بود. اینکه کار رزمندگان ما نبود، اما اون رزمنده چون ایمان قوی در قلبش داره، نمیگه نمیشه از پس آمریکا بر اومد، نمیگه نمیشه آمریکا رو زمینگیر کرد، نمیگه نمیتونیم کاخ سفید رو به اصطلاح حسینیه کنیم، نمیترسه. نتیجهش این میشه که خدا چنان ابهت و عظمتی در او ایجاد میکنه در مقابل او که اون دستش به اسلحه نمیره، تسلیم میشه و زانو میزنه. اون آمریکایی که شما میشناسید، شما وزرا، اون آمریکایی است که خندیدید بهش، جان کری، رفتید تو بغلش، بهتون نارو زد، گفتید امضاش تضمینه، هیچی رو محقق نکرد براتون، بلایی سرتون آورد که انرژی هسته‌ای رو ازتون گرفت، به ایمیلاتون هم جواب نمیده، به اروپا هم فشار آورد کاری نکنید، همکاری نکنید با ایران. 5 سال وقت ملت رو گرفتید، تمام درسایی که تو دانشکده‌های روابط بین الملل آمریکا خونده بودید و در درسای دیپلماسی همش باطل شد. اما همون آمریکا، همون موقعی که اینجوری برخورد می‌کرد، همون موقع دلیر مردان بسیجی اینها رو گرفتند، اینها زانو زدند، اینها گریه کردن. ما زمانی با آمریکا مذاکره میکنیم، زمانی با آمریکا مینشینیم سخن میگوییم که قرآن بین ما و آمریکایی ها مبنای دیپلماسی باشه. کی؟ زمانی که بگیم آمریکایی، همجنس بازی رو از قانونت بذار کنار، اینجا قرآن گفته حرف لوته، ربا رو از بانکات بذار کنار، اینجا حرف عیساست، علوم تسلیسی رو از دانشگاهات بذار کنار، اینجا حرف قرآنه، به توحید میای، حجاب رو میپذیری، فساد گسترده در درون جامعت رو میزنی، 500 میلیون پیج پرن داری برای فاسد کردن اخلاق جهان تو فضای سایبر، این صنعت سکسی که رو انداختی جمعش میکنی، شرب خمر رو جمع میکنی، کازینوهای لاس وگاس رو میبندی، قمارخونه ها رو، کاخ سفید رو تحویل میدی، ما میخوایم بکنیمش حسینیه و طبقه پایینش رو برای مراسم تعزیه طویله نیاز داریم برای نگهداری اون اسبا. زمانی که آمدی پای مذاکره اینو پذیرفتی، زانو زدی، گریه کردی، با شما مذاکره میکنیم. ما یک مذاکره این چنینی داریم آقای وزیر بهداشت، آقای وزیر خارجه، یه مذاکره هم شما دارید که تو دانشگاه غرب خوندید، نتیجه نگرفتید، مسخره میکنید. اینا میگوین آمریکا باید حجاب داشته باشد، ما پیرو اون مکتبی هستیم که بانوانمون حجاب دارن. اینا میگوین آمریکا باید مسجد داشته باشد، نماز بخواند. من در جمع کسایی سخن میگم که نماز خوندن تو این مسجد. شما هستید که آمریکا براتون گنده است. او میگه تو به دین ما در بیا، ما میگیم تو به دین ما در بیا. قرآن فرموده اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارن. ما 40 سال انقلاب رو با گوشت و پوست و خون رزمندگانمون و بسیجیانمون و مردممون جوری رسوندیم به اینجا، حفظ کردیم به حول قوه الهی که وقتی حضرت ظهور میفرماد برای اقامه قسط در سراسر جهان و اقامه توحید در سراسر جهان، همه مردم به اسلام بپیوندن. ما در چارچوب مرزهای جمهوری اسلامی نیستیم. دولت لیبرال ما با وزیرای لیبرالش برای چارچوب ملی عمل کنن. اما دیپلماسی اونی بود که این پومپئو که الان وزیر خارجه آمریکاست، روزی که رئیس CIA بود، نامه فرستاد برای قاسم سلیمانی تو میدان سوریه، زمانی که قاسم اینا می‌خواستن حمله اصلی رو برای نابودی داعش در اون محور جنوبی شروع کنن. نامه رو فرستاد، نامه رو ما علنی نکردیم، مسئله شما نگفتیم، خود پومپئو گفت نامه رو فرستادم براش که آقا مذاکره کنیم با هم. گفت نامتون رو نمیگیرم نمیخونم، حرفامون رو تو میدان جنگ با هم میزنیم. دیپلماسی ما جریان انقلابی اینه. گفتن سال 64 ایرانو میگیریم، تجزیه میکنیم، متلاشی میکنیم، مسجداشو میکنیم نایت کلاب و کاباره. گفتیم نه خیر، ما آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم حسینیه. شوخی که نداریم، اینا وعده قرآن. شما رفتید سراغ همجنس بازی، دارید قانونیش میکنید. خب همونجوری که اون قوم عذاب بهشون نازل شد 4000 سال پیش توی اردن، به شما هم عذاب نازل میشه. شما ربا رو شیوع دادید در جهان، خدا فرموده ربا جنگ با خدا و رسول خداست. خب رفتید به جنگ خدا، خدا شکستتون میده. این تثلیث که اساس انحراف و شرک، اینو رقم زدید، خب شکست میخورید. ما میدونیم ته این روندی که شما دارید میرید شکسته. این مردم اگر مشکل معیشت دارن، مشکل اقتصاد دارن، این با دست شما غربیا حل نمیشه. این مردم توانی دارن، منابع روی زمین و زیر زمین دارن، قدرتی دارن، باید این رو محقق کنن. چرا ما رفتیم سراغ بحث باشگاه تحریمی ها؟ به مسئولین اینا اعلام کردیم، آمدن سفیراشون، مسئولینشون، گفتیم آقا جان ببینید ما تحریم شدیم، 14-15 کشوری، آمریکا هم تحریم کرده، این وسط کلا در سر شما میره، تو نمیتونی از ما نفت بخری، نمیتونی به کالا به ما بفروشی، تو تحریم شدی، برید جمع بشید دور هم شما صد و خورده کشور، خاکی تو سرتون بریزید. امروز ایران تحریم میشه، روسیه تحریم میشه، چین تحریم میشه، ونزوئلا تحریم میشه، کره تحریم میشه، کره شمالی تحریم میشه، اون تحریم میشه. باختید. تو فردا باید تن و بدنت بلرزه، به ایران چیزی بفروشیم، به اون بفروشیم، نیام بگن تحریمو دور زدی. باشگاه تحریمی‌ها داره شک میگیره. آقا 4-5 سال دیگه ما دوام بیاریم، کل این سیاست آمریکا ناکارآمد میشه. این سعودی، اون رژیم صهیونیستی، رسیدیم به مدیترانه، داره خون گریه میکنه نتانیاهو. بعد بعضیا اینجا نشستن از دنیای خودشون میترسن، میگن که از سوریه بیایید عقب، نمیدونم موشکارم بدید بره. نفرموده بودید دوره علی علیه السلام مرد که کسی بتواند به امام جامعه جام زهر بنوشاند، دوره امام راحل رضوان الله تعالی علیه مرد که کسی بتواند به امام جامعه جام زهر بنوشاند. فرمود جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نمی کنیم. زمانی مذاکره می کنیم که شما به دین ما در بیایید. شما این فسادی که تو جهان رقم، ما مدعی ظهوریم، مدعی زمین سازی برای ظهوریم. زمین سازی برای ظهور چیه؟ بپذیرین او بگه که تو چرا خانوماتون نمیرن ورزشگاه، اما ما نگیم پیجای پرنتون رو ببندید ها. او بگه شما چرا به همجنس بازا تو ایران فشار میرید، ولی ما نگیم که شما همجنس بازا رو بذارید کنار، همجنس بازی رو. او بگوید شما بانکاتون رو ربوی کنید، ما نگوییم که مثلا ربا رو از بانکاتون بزدایید. پس چی از اسلام ما میمونه؟ کدوم دعوت رو داریم؟ انبیا بودن اینجوری دعوت نمیکردن، امام راحل اینجوری دعوت نمیکرد، خود حضرت آقا در نامه‌ای که به جوانان اروپا و آمریکای شمالی زده اینجوری دعوتشون نکرده به اسلام. پس ما نقشمون در اینکه قرآن عظیم رو بگیریم روی دست مطرح کنیم چیه؟ جوری این لیبرال ها ما رو تو ایران خونگی و به اصطلاح محدود تو مرزها کردن که میترسیم حرفای قرآن رو بگیم. آقا اینا چرا دارن این کثافت کاری رو تو جهان میکنن؟ بت پرستی میکنن، شرک دارن، ظلم میکنن. ملت بدبخت یمن رو شما دیدید 4 سال و نیم 5 ساله که چه بلای سرشون آوردن، بزرگترین قحطی رقم خورده. این ملت پای برهنه در گرمای 50 درجه توی ماه رمضان امسال در کنار بندر الهدیده با 15 کشور می‌جنگیدن، آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، اردنی‌ها، سودانی‌ها، مراکشی‌ها، سعودی‌ها، اماراتی‌ها، پاکستانی‌ها، مالزیایی‌ها، همه اومده بودن. حالا اخیراً مالزی گفته من دیگه نیستم، شد 14 تا کشور. حالا رژیم صهیونیستی هم که ما کشور قبول نداریم 13 تا کشور. با پای برهنه، با شکم خالی، برگ درخت میخورند. چه امتحانی دارن میدن مردم یمن. اینجوری جلو برن از این مرحله بگذرن، بخش عمده ای از نهضت میفته رو دوش اونا. چی کشیدن سوری ها؟ چی کشیدن عراقی ها و غیره؟ کار داره توزیع میشه دیگه، فقط گردن مردم ایران که نیست، همه دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، همه دارن سهمشون رو میپردازن. لذا دهه پنجم دهه مسائل اقتصاد کلانه. ما 700-800 روز دیگه داریم تا انشالله ابتدای قرن جدید 1400. این 700-800 روز آینده آزمون سختی برای لیبرال هاست. الحمدلله مردم ما شاهد بودن لیبرال ها و غربگراها هر چی در چنته داشتن آوردن ریختن تو صحنه. یه بیماری است تو علوم سیاسی به نام افسردگی سیاسی، political depression. الان دولت و طرفداراش دچار بیماری افسردگی سیاسی شدن، یأس، ناامیدی، رفتن سمت کت خدا. کت خدا یه قدم سمتشون نیومد، اینقدر این بی‌معرفتن این آمریکایی‌ها. نکردن اینا همه رفتن به اینا لبخند زدن و غرب‌گرایی کردن و رفتن تو شکم اینا، لااقل یه ذره به اینا کمک کنن. فرق خدا با شیطان اینه جوون. شیطان یکی یه قدم بره سمتش میگه این تموم شد، داره میاد دیگه، میمونه تو طرف قدم دوم، قدم سوم، قدم چهارم، بره 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 بیفته به پاش. شیطان فرمولش اینه. آمریکا هم همینو میگه دیگه، میگه دفعه قبل اوباما کم ازتون امتیاز گرفت، شما که شروع کردی بیاد سمت ما غربیا، یه امتیاز دیگه بیا بده، بیا پای میز مذاکره هر چی من ترامپ میگم. باشه آقای ترامپ، 7 نفر بودید تا حالا به این خیال موندید رژیم چنج کنید، آقای کارتر و آقای ریگان و آقای بوش پدر و آقای کلینتون و آقای بوش پسر و آقای اوباما، تو هفتمی هستید، به 70 نفرم برسید که نمیرسید. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشه اش هم بسوزد. به هیچ چیزی نمیرسی آقای ترامپ. اما اینا میگفتن شما باید برید اونجا بپذیرید. شیطان میگه کسی شروع کرد سمت من آمدن، امتیازا رو شروع کرده، پله پله میاد بیفته به پای من. خدا برعکس میگه، خدا میگه یه قدم سمت من بیا، من 1000 قدم سمت تو میام. به سمت خدا بریم بهتره یا به سمت کت خدا؟ خدا رحمت کنه حکیم صناعی غزنوی رو، چند صد سال پیش چی دیده؟ فرمود امروز ما رو میدید دیگه. فرمود کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن، تو را خدای بس است. ما مسئلمون اینه دوستان. لذا اگر ما هفته بسیج رو گرامی می‌داریم، اگر ادوار بسیج سیاسی قبل از انقلاب و بسیج دفاعی بعد از انقلاب و بسیج فرهنگی بعد از دفاع مقدس و بسیج علمی دهه 80 و اینها رو رقم می‌زنیم تا امروز، از امروز که بسیج اقتصادی باید کارش شروع کنه و معیشت دینی رو با مجاهدتی که خون خودش رو در این مسیر بگذاره تا معیشت مردم رو درست کنه، نه برای جیب و منافع و مصالح خودش کار کنه، قطعاً این اتفاق میمون خواهد افتاد. انشالله 16 آذر رو در پیش داریم، دشمن برای 16 آذر برنامه ها داشته، خوشبختانه تا الان تو دانشگاه ها دانشجوها خوب برخورد کردن. انشالله سالگرد 9 دی و ماجرای آشوب های پارسالی که دشمن رقم زد روی مطالبات به حق مردم میخواست سوار بشه، اون سالگرد رو هم دشمن براش برنامه داره، اونم انشالله خونسا خواهد شد و ما وارد دهه فجر میشیم و جشن 40 سالگرد رو برگزار میکنیم و آماده میشیم که انشالله دهه پنجم رو با کیفیت خیلی خوبی به نتیجه برسونیم. اما آنچه که برای ما مسئله و مطرحه اینه که جمهوری اسلامی افق دارد، این افق باید برای مردم ترسیم بشه. ما انشالله از رسانه ها در محافل دانشگاهی، در محافل عمومی و در قالب انتشارات برنامه ایران 14-14، 14-24، 14-34 و به خصوص 14-44 که انتهای تحقق تمدن نوین اسلامی است، که اگر خدای نخواسته تا اون موقع حضرت ظهور نفرمود، ما لااقل تمدن رو محقق کرده باشیم، تمدن نوین اسلامی. اگر انشالله در اسرع وقت حضرت منت خدا گذاشت به ما و حضرت ظهور فرمودن، که دیگه خود ایشون مدیریت میکنن. آینده عزیزان آینده روشنی است و این دوره دوره خسارت نبود، دوره بود که باید لیبرال ها میامدن هست و نیستشون و هم غربی هاشون هرچی در چنته دارن و هم داخلی هاشون رو میکردن میذاشتن توی صحنه تا مردم خودشون تصمیم بگیرن و بدانند که کیست که کار میکند و کیست که صرفا ادعا دارد. اینه که ما انشالله این چارچوب ها رو جلو میبریم و نسبت به آینده نگرانی نداریم. موفق و مؤید باشید انشاءالله و سلام.